خب دوستان عزیز، ما چون دیر شروع کردیم سریعا میریم خدمت آقای کاوه محسنی، سردبیر محترم ایران رزیست. درود بر شما.
درود بر شما آقای ری، درود بر خانه جمیله و شنوندگان شما، و همچنین تبریک نوروز و سال نو برای تمام هموطنان عزیز، با امید این که این سال نهایی وجود جمهوری اسلامی در روی زمین باشه و سال پیروزی مردم ایران.
منم سال نو رو به شما و کلیه هموطنان تبریک میگم، با پوزش که یکمی من تو این روزا به خاطر اینکه همکاران الکترونیکمون با من زیاد همکاری نمیکنن یکمی خارج از دور هستم، منتظر هستم. آقای بابک هم مثل که تشریف آوردن. درود بر شما.
درود بر شما.
بله، پس شما
درود بر شما. درود بر تو بابک جان.
درود از کیشم. نوروز همگی خوشسته.
خیلی خیلی خوشحالم. من هم به شما تبریک میگم. خواهش میکنم.
من قبل از اینکه برنامه شروع بشه، چون با بابک امروز صحبت میکردیم، اتفاقا فکر کنم در مورد لیبی زیاد صحبت کنیم، چون هر کدومون چیزهای جمع‌آوری کرده بودیم در این مسئله. در کنار این مسئله من میخوام دوباره برگردم و یک چند دقیقه در اول در آغاز این برنامه در مورد چهارشنبه سوری صحبت کنم، چون در روز چهارشنبه سوری من مقاله رو خوندم که در مبنای اون میگفتم باید از هر تظاهراتی که میکنیم یک درسی بگیریم و ببینیم راه کارمون رو چگونه خودمون رو تطبیق بدیم با موقعیت که حرکت بعدیمون ما رو بیشتر به پیروزی نزدیک بکنیم، نه که در جا بزنیم. و میخوام یک نگاه کلی به این مسئله چهارشنبه سوری بکنم. اول یادآوری بکنم که چه اتفاقی افتاد، که خب چون همه بودن و شرکت کردن خیلی طولانی نخواهد بود. بعد نگاه غربی ها به این مسئله و سانسوری که کردن، و در نهایت اتفاقاتی که بعد از این روز چهارشنبه سوری افتاد. خب چیزی که ما یک ماه پیش میگفتیم اینه که جمهوری اسلامی بسیار تنها شده، نیروهای انتظامیش دونه دونه ولش کردن، اول بسیجی ها، بعد در زمان قیام مردم ایران در تابستان 88، بعد گروه پاسداران، و اخیراً هم نظامی ها که اصولا نقش فعال در سرکوبی نداشتند ولی به هر حال در کنار رژیم بودن برای حفظ خاک و آب و خاک ایران. در حال همه اینها با رژیم فاصله گرفتن با عدم حضور در برنامه های تجلیل از انقلاب اسلامی. در اون زمان جمهوری اسلامی اومد بلا فاصله موسوی و کروبی رو دوباره علم کرد که اینا بیان مدیریت بازی رو، مدیریت قیام بعدی رو از پیش در دست بگیرن که برای رژیم وسیله‌ای باشه که به سختی زمین نخوره و آدمهای خودش رو در رژیم بعدی هم سر کار بگذاره، که اینها بیان و از سقوط همگی رهبران جلوگیری کنن. و در اون زمان ما گفتیم که باید فراخوان‌های اینا رو تحریم کرد، و در عوض در یک روزی که از نظر سمبولیک ضد نظام باشه تظاهرات کرد، و روز بالاخره روز 24 اسفند که هم سال روز رضا شاه بود و هم روز چهارشنبه سوری انتخاب شد. در اون وهله از زمان ما فکر میکردیم که هر تظاهراتی اون شب بشه این باعث این میشه که در واقع شیرازه رژیم از هم بپاشه، چون که نیروهای انتظامی در کنارش نیستن و نمیتونه امنیت رو برقرار بکنه، که در جواب این جمهوری اسلامی و این اپوزیسیون تقلبیش و رسمی رژیم اومدن و سه‌شنبه‌های اعتراضی رو اختراع کردن که اگه در سه‌شنبه 24 اسفند خود به خود بره زیر مدیریت اینها. و در واقع هدفشون این بودش که در روزهای 10 یا 17 اسفند مردم رو تشویق به حضور در صحنه بکنند برای در قبل از 24 اسفند که خودشون بتونن خودشون رو تحمیل بکنن به مردم به عنوان مدیر مبارزات، که طبق فراخوان ما و عقل و شعور خودشون مردم در این تظاهرات شرکت نکردن و نشون دادن که رژیم نمیتونه اینا رو گول بزنه و رژیم خودش شکست بزرگی خورد، چون از یه طرف آبروی این جوکر سیاسیش رفته شد، طرفداران رژیم امیدشون رو از این اپوزیسیون از دست دادن و در نهایت خود این اپوزیسیون در موقعیتی قرار گرفت که باید میومد و کمک میکرد به برگزاری چهارشنبه سوری در 24 اسفند، که در نهایت اینجور نشد و اومد و اول یکم زبونش بند اومد، بعد غلغاتی کرد، در نهایت سه‌شنبه های اعتراضی رو درش رو بست گذاشت کنار و رفت به مردم فراخوان داد که در روز پنجشنبه دو روز بعد از این چهارشنبه سوری در بهشت زهرا جمع بشن و طبق سنت اسلامی و خمینیچی سر قبور گریه‌زاری بکنن و بعدش هم اصلا گم و گور شد در زمینه در سطح انترنت و در سطح رسانه‌ای که کسی نیاد این سوالاش این انتخاباشو زیر سوال ببره و به همین صورت تمام شومنهای این بازی سبز هم لالمونی گرفتن که جوابگوی رفتار جنبش سبز و موسوی و کروبی نباشن. و درست قبل از این که اتفاق بیفته، چون رژیم تنها جوکرش از دست داده بود، رؤسای رژیم هم گم و گور شدن در سطح رسانه‌ای که در موقعیتی قرار نگیرن که هرچی بدنن بلکه بیشتر مردم رو تحریک بکنن. در واقع میشه گفت قبل از این که چهارشنبه سوری اتفاق بیفته به یک پیروزی های بزرگی دست یافت، یعنی که آبروی رژیم رو برد و به حد اقل به خود طرفداراش نشون داد که این اپوزیسیون حتی اقرد زور نداره که در مقابلش فراخوان مخالف بیسته و در کمترین موقعیتی که وضع خراب بشه همه اینا چمدون رو میبندن و میذارن در میرن. بعد از این که واقعا خود رژیم هم فهمید که چه اشتباهی کرده که رفته قایم شده، در روز شنبه گذشته یعنی سه روز قبل از چهارشنبه سوری دوباره سر و کله این داردسته سبز پیدا شد و در اون لحظه ما نمیدونستیم که اینا هدفشون چیه، ولی کم کم هدف ظاهر شد و بعدن گفتن که اون شب رو ما باید فراخوان بدیم به نفع موسوی و کروبی و رأی برون پس بده و از این حرفا، و در نهایت برنامه دیگری داشتن که ما در روز چهارشنبه سوری دیدیم. در لحظه ای که مردم در صحنه حاضر بودن، عوض این که فیلم های حضور مردم رو در حال رقصیدن و آواز خوندن و شادی کردن یعنی زیر پا گذاشتن قوانین جمهوری اسلامی ما ببینیم، ویدیوهایی رو میدیدیم، ویدیوهایی که با شعارهای سبز، شعارهای حزب اللهی، الله اکبر و شعارهای به نفع موسوی و کروبی، یعنی در واقع رژیم گذاشت مردم زهرشون رو بریزن، مردم با زیر پا گذاشتن قوانین عدم علاقهشون به رژیم رو نشون بدن و این نداشت صدای این تظاهرات به خارج از کشور برسه و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها رو در موقعیتی قرار بده که دیگه نتونن کتبان بکنن انزجار مردم از رژیم اسلامی رو. و در این موقعیت ما دوباره همون فیلم‌های رو دیدیم که فاکتور یعنی فرم و شکل و شمایل فیلم های جنبش سبز داشت، یعنی تصویر بسیار مبهم ولی عوضش تا دلتون بخواد تو پشت این تصویر مبهم صدای فریادهای چند هزار نفری به نفع جنبش سبز یا نظام اسلامی دموکراتیک و در این حال یک مقدار ویدیوهای دیگر که باز هم در اونا نه چیزی دیده میشه و سواره ای نه پیاده ای و زیرش نوشتن این تصویر تصویر حمله بسیجی ها به مردمه، که این هم به خاطر این که تمامی این اعضای جنبش سبز کارمندان رژیم هست و میخوان مردم رو توهم بندازن که رژیم نیروهای انتظامی رو در کنارش داره که مردم بترسن و خانه‌نشین بشن. اتفاقا من میبینم که هنوز چند روز بعد از پایان چهارشنبه سوری یک بند از این فیلم های جدید میرسه و این فیلم ها هر دفعه بیشتر پافشاری میکنن روی حمله بسیجی ها، چون واقعا میخوان که دیگر حرکتی که در شب چهارشنبه سوری پیش اومد یعنی در تمام ایران مردم در آن واحد قوانی جمهوری اسلامی رو زیر پا بگیارن پیش نیاد. در کنار این مسئله آمریکایی‌ها که واقعا دنبال این است، یعنی احتیاج به یک همپیمان مسلمان و اسلامگرا در منطقه دارند برای شلوغ کردن آسیای مرکزی و به هیچ وجه یک ایران غیر اسلامی به دردشون نمیخوره، اونها هم به این در مسیر رژیم کار کردن و آمدن یک ویدیو کلی رو از فیلم های سبز و حزب اللهی شب چهارشنبه سوری سرهم کردن که بگن اینه که مردم ایران اومدن تو کوچه برای موسوی بوده، چهارشنبه سوری برای موسوی میخوان، چهارشنبه سوری رو برای حفظ نظام اسلامی و اصلاح نظام اسلامی میخوان. در کنار این مسئله در برنامه گذاشته من گفتم که در یوتیوب فیلم هایی که مردم فرستاده بودن از اتفاقات واقعی دیده نمیشه، ولی من اینجا اشتباه کرده بودم، در واقع فیلم ها بودن ولی با تکنیکی که یوتیوب و گوگل و اینا دارن وقتی که خبر یا مقاله مثل اغلب چیزی که من می‌نویسم باب میل سیاست خارجی نیست، این رو طوری در صفحه بندی قرار میدن که صفحه دهم بیستم باشه، کسی اصلا دیگه حالشو نداشته باشه بره اینها رو ببینه. و آمده بودن فیلم هایی که مردم فرستاده بودن از رقص شادی و زیر پا گذاشتن قوانین اسلامی اینها رو برده بودن اون طعمه ها انداخته بودن و من دیدم فیلم های بسیار جالب اینا، مثلا 60 نفر اینها دیده بودن که اون 60 نفر هم باز ممکنه همون فرستنده و گیرنده بوده که خودش یا دوستاش چند بار رفتن و بیشتر هر چقدر تبلیغ کرده بودن کسی اینا رو نتونسته بوده بینه و فقط فیلم هایی که از جانب گروه سبز فریدم مسنجر و اینها میاد در سطح اول بود و این در سطح اول بود چون که رژیم نیروهای زیادی در سطح انترنت داره، در فیسبوک، در توییتر و جاهای دیگه. و یه نمونه شما در فرانسه داریم، یک پسره بسیار لزج و پسفتیه که در رسانه های فرانسوی هم بهش زیاد کار میدن به اسم آرمین عارفی که چندین بار این رو در بلوگش قرار داد که اصلی ترین ویدیوها یعنی ویدیوهای سبز و حزب اللهی رو میگفت و در پایان هم اضافه میکرد دو سه نفر هم اینجوری میرقصیدن و اون یک چیز خیلی پیش پا افتاده است و من واقعا نمیدونستم چجوری پیدا بکنم اون فیلم های اصلی رو، ولی در نهایت با قرار دادن کلمه های رقص یا پایکوبی در کنار چهارشنبه سوری تونستم بعد از یکی دو ساعت 14 تا ویدیو رو پیدا کنم که فیلمهای فوق‌العاده برخلاف ویدیوهای جنبش سبز که همه تصویرش مبهمه، اینها تصویر بسیار واضحه و همون چیزی که میبینیم همون چیزی که صداش میاد و چیزی که صداش میاد صدای خنده و شادی و آواز تصویر رقص و هیچ حضوری از بسیجی نیست که کتک بزنه، هیچ صدایی از کتککاری نیست، صدایی از تیراندازی نیست، یک تصویر واقعی مردم ایرانه. مردم در کوچه ها به تعداد زیاد بودن چون که رژیم حمایت نیروهای نظامی رو از دست داده. روی هم رفته من 6 تا ویدیو در روی تهران پیدا کردم که یکی از جالبترینش در سعادت آباده، اون یکی در زعفرانی است و همه جا شادی بوده، پسر با دختر در حال رقص. از شیراز 2 تا ویدیو هست، در اصفهان یکی است، یکی در یک منطقه بازیه، یکی دیگه در زیر پل خاجو که محلیه که مردم خیلی رد میشن، یعنی این که یه محلی نبوده که اینا برن قایم بشن برقصن از طرف بسیجی، نه در جایی بودی که همه میدیدن. در رشت دیگه هست که مردم بوق میزنن و همراهی میکنن با کسانی که در پیاده رو هستن، در بندر پهلوی جوونا میرقصن و در نهایت فیلمی که میدونم بیشتر از همه در تاثیر آزاد فیلم مشهد بود که واقعا غوغا بوده از صدا، موزیک و رقص. ولی متاسفانه یک مقدار ویدیوهایی که در تلویزیون ما دیدیم در انترنت اصلا پیدا نمیشه و اونها مال ویدیوهای جنوب کشور مناطق نفتی، چون به هر حال اصلا نمیخوان که نه آمریکا یا نه جمهوری اسلامی که تبلیغی بشه برای اینکه این منطقه واقعا برای رژیم کشنده است اگر حرکت اعتصابی رو شروع کنه و این رقص و شادی که ایران میکردن خبر از اون حرکت اعتصابی خواهد داد و این من مطمئنم که باعث فشار روحی زیادی برای دشمنان مردم ایران یعنی جمهوری اسلامی و متاسفانه آمریکایی‌ها شده. در کنار این اتفاقاتی که در سه‌شنبه افتاد، این هفته در مطبوعات جمهوری اسلامی تصاویر دیگری هم چاپ شد در قبل از چهارشنبه سوری و بعدش، که این تصویرها همشون خبر از ضعف رژیم میده و سقوط عددی تعداد طرفدارانش. اولین عکسی که در جمهوری اسلامی چاپ شد ما روز یک شنبه است. دفعه‌های پیش همیشه هر وقت جمهوری اسلامی در خطر بود میومد میگو من مانور ترتیب میدم و از این حرفا، این دفعه اومد این کارا رو کرد، ولی مانورا دیگه آدم توش آدم بزرگ، یعنی بچه ها رو ردیف کردن توی پادگان ها که اینا سربازای آینده رژیم هستن. در کنار این مسئله کنفرانس دفاع غیر نظامی رو گذاشت، یعنی اون چیزی که واقعا نشون میده که دیگه نیروهای انتظامی در کنارش نداره و در نهایت برای این که نشون بده که من خیلی طرفدار دارم بین طبقه زحمتکش، اومد یک بند تبلیغ کرد که ما این برنامه کاروان نور خیلی مورد استقبال قرار گرفته. خب میدونی اینا یک برنامه‌ایه که کسان که فامیلشون رو در جنگ ایران عراق از دست دادن اینا رو سوار اتوبوس میکنن میبرن اونجا و در حال خود مردم غم دارن و با سوار اتوبوس رژیم میشن. و چیزی که جالبه اینه که در تصاویری که در سایت های خبری بود تعداد حضور مردم بسیار کم بود و این نشون میده که به هر حال مردم نمیخوان در کنار اینها به جایی سفر کنن حتی اگر اینا پول اتوبوس رو بدن. حالا من بعد از اینکه این صحبت ها رو کردیم میرم سر اثرات چهارشنبه سوری، اثرات اون رقص و آواز عجیب غریب، اون شادی، اون عدم ترس از بسیجی یا از هر نیروی انتظامی دیگری، اثر این عمل در روی جمهوری اسلامی و آمریکا که هر دوشون الان همپیمان غیر رسمی هم برای حفظ رژیم. اثرات اولی که به وجود اومد روی خود رژیم، در روز چهارشنبه یعنی فردای چهارشنبه سوری جمهوری اسلامی هیچ آدمی از مسئولین جمهوری اسلامی در جای ظاهر نشد. این واقعا نشون میده که اینا تا حدی خودشون رو باخته بودن و شاید تا حد بسیار زیادی. از جنبش سبز و موسوی و چروبی هم خبری نشد که خب یک توده همه بزرگی بود، حمایت نکردن از چهارشنبه سوری، ولی مردم اینقدر اومدن در حالی که فراخوان ها اینا رو کسی نرفته بود و سکوتشون در این حال برای این بودش که از مردم به مردم فراخوان داده بودن که در روی بعد این چهارشنبه در پنجشنبه به بهشت زهرا برن و خودشون خب میدونستن که کسی نخواهد رفت. ولی به چیزی که بسیار جالبه اینه که خود نیروهای طرفدار اینها هم اونجا نرفتن و این نشون میده که در واقع برنامه چهارشنبه سوری روحیه طرفداران رژیم رو به کلی خورد کرد و دیگر کسی نمیخواد در مراسمی شرکت کنه که در واقع اسم این رو پیوند بزنه به جنبش سبز. حالا اونایی که در کنار رژیم هستن خب حسابشون روشنه، میگن که حزب اللهی هستن، ولی اونایی که در کنار موسوی اینا هستن واقعا فکر میکنم منفورتر از همه هستن، چون در این حال میخوان وانمود بکنن که آزادی خواه هستن و شارلاتانیسمشون از بقیه بالاتره. و چیز جالبی که هست که من عکس های روز پنجشنبه نگاه کردم، بهشت زهرا به کلی خالی بود، یعنی که اون تعداد مردمی هم که همیشه میان برای زنده کردن یاد از دست رفتن ریگانشون اونجا نرفته بودن، چون نمیخوان در یک روزی که وابسته به رژیم باشه شرکت کنن، نه در یک برنامه‌ای که وابسته به این اپوزیسیون تقلبی باشه. و در واقع میشه گفتش که حرکت مردمی واقعا خیلی ها رو بیدار کرد، به کلی برنامه های رژیم رو زیر سوال برد. دو روز بعد از چهارشنبه سوری در روز پنجشنبه جمهوری اسلامی بسیار در فشار بود، چون هم نه نیروهای رسمی حالشو داشتن بیان جلوی مردم و نه اپوزیسیونش تونسته بود کاری بکنه. اینها برای اینکه اظهار وجودی بکنن، میگن خب بالاخره ما هستیم، سر کاریم، قدرت داریم، اومدن یک تظاهراتی گذاشتن بر ضد حضور سعودی ها در بحرین، در مقابل تظاهرات در مقابل سفارت عربستان سعودی. آژانس خبری ایسنا عکسی داره که آدم واقعا فکاهیه، تعداد تظاهر کنندگان شاید 10 نفر بوده، حدود 20 نفر هم با لباس بسیجی واستادن و اغلب با همدیگه دارن سنگ میزنن، با هم شعار میدن، با هم با اسپری رو در دیوار چیزی میزنن. ببینید این اگر یه همچه اتفاق پارسال یا پیارسال یا چند سال قبلش افتاده بود که افتاده بود، هر دفعه نتونسته بودن 50 تا 100 نفر رو جلوی سفارت ها جمع بکنن. وقتی از 100 نفر میفته 20 نفر 25 نفر، این خودش نشانه اینه که بسیاری از این تظاهر کنندگان رسمی، اینایی که عضو سازمان امنیت رژیم هستن، خود اینها نمیخوان در صحنه ظاهر بشن و خود اسمشون دیده بشه، قیافشون دیده بشه و در آینده به خطر بیفتن. و در واقع میشه گفتش که این یک پیروزی دیگری برای مردم بود، حتی هرچند نتونستن رژیم رو سرنگون کنن یا صدای خودشون رو به خارج برسونن، تونستن رژیم رو بسیار ضعیف بکنن. و نتیجه این ضعیف کردن اینه که در روز جمعه جمهوری اسلامی به تکاپو افتاد که حتما یک تظاهرات در تهران بذاره و این دفعه میخواست از نمازگزاران نماز جمعه استفاده کنه و اینها رو در میدان انقلاب جمع بکنه و تعداد اینقدر کم بوده که اینا نتونستن یک عکسی از بالای ساختمونا بگیرن و تنها عکسی که وجود داره، 3-4 عکس داره، حکایت از این میکنه که کمتر از 1/4 میدان پر شده بوده، یعنی چیزی کمتر از 2000 نفر، در حالی که تعداد آدمی که در نماز جمعه محل نشستن وجود داره حدود 4500 نفره، یعنی که اینا شاید نزدیک به 2000 نفر از طرفدارانشون علاقه ای نداشتن که بیان در کنار رژیم تظاهرات بکنن. این خودش یک پیروزی دیگریه. واقعا مردم ایران اون شب آتش به خرمن رژیم زدن و جاشه که ادامه بدن و آنچه براش موندن هم بسوزونن که راه به طرف آزادی هموارتر خواهد شد. در کنار این مسئله آمریکایی که اومد و اصولا کل مخالفت با رژیم از طرف ایرانی ها رو زیر سوال برد و قهرمانان ایران رو از در بین سبز ها جستجو کرد در شب چهارشنبه سوری، هرچند که اومد و اون فیلم ها رو پخش کرد ولی نیومد بیانیه بده که چرا در شب چهارشنبه سوری شما طرفداران سبز رو کتک زدید، اونجور که خود اینا تو فیلم هاشون نشون میدادن، چون خودش میدونه داستان دروغه و خودش میدونه که از کسانی دفاع کرده که بسیار تنها هستن و در مقابل یک ملتی راست داده که حمایت نیروهای انتظامی رو داره و اگر حمایتی بکنه، اگر کمتر اگر بر ترس خودش غلبه کنه این رژیم رو میتونه سرنگون کنه. این خودش نشون میده که مردم ایران حتما باید در این راه ادامه بدن. آمریکا هرچند که مخالفت میکنه ولی میدونه که اگر بخواد در ایران آینده‌ای داشته باشه نباید رفتاری داشته باشه که مردم ایران رو منزجر بکنه. به خاطر همین من واقعا تبریک میگم به هموطنان عزیز، ولی باید در همین راه ادامه بدن و حرف آخر رو ندادن و اگر در همین راه ادامه بدن، اگر به کوچه و خیابان بیان و قوانین جمهوری اسلامی رو به این صورت شاد با رقصیدن موزیک و آوازی رو سوال ببرن، هیچ بهره برداری گروه سب نمیتونه از اینها بکنه و باید این کار رو بکنن و فکر کنم بهترین راهکار و زیباترین حضور پررنگ مردمی در روز 13 به 10 با رقصیدن شادی و آواز خوندن در کوچه و خیابان. و امیدوارم که من یک چیزی دیدم که جالب نبود برام، در شیراز یه دو جوان ها به هر حال دوست دارن با هم باشن کنار جاده موزیک گذاشته بودن و می‌رقصیدن. این برای خودشون خیلی خوبه، خب با هم کیف کردن رقصیدن، ولی این کاری که ما داریم میکنیم یک کار سیاسیه و هدف ما نشان دادن اتحاد مردم ایران بر اصول فرهنگ ایرانی، یعنی شادی، همبستگی و همکاری. و در این زمینه جایز نیستش که هر کسی دنبال تفریح خودش باشه. این برنامه‌ای که ما میگیم رقص در کوچه برای زیر پا گذاشتن رژیم و زیر سوال بردن حضور نیروهای انتظامی، یک برنامه سیاسیه، باید این رو در گروه‌های بسیار بزرگ انجام بدن که هم خطرش کمتره اگر خطری باشه و هم اگر گروه بزرگتر باشه کتمان این مسئله که مردم به خاطر سیاسی رقصیدن وجود نداره. امیدوارم که این دفعه هم مردم دست به این کار بزنن و مطمئن باشن که خبرش به خارج میرسه، چون بزرگترین سایتی که در زبان فرانسه خواننده داره سایت من در این مورد تبلیغ خواهد کرد. و بهتون بگم که مقاله‌ای که من در مورد رسانه‌های آمریکایی نوشتم و سانسوری کردن و ما را از یک پیروزی عقب انداختن، امروز صبح پربیننده ترین مقاله من بود پس از مدت‌ها. قبل از اول شب یعنی از 5 بعد از ظهر 2500 نفر خونده بودن و مطمئن باشین که صدای مردم ایران رسیده. باید ادامه بدن و باید با این رفتار خودشون این رژیم رو به زمین بزنن و آمریکا رو مجبور بکنن که طرفداری بکنه از سقوط نظام اسلامی در ایران.
به هر حال الان چیزی که خیلی عجیبه از جانب خود غرب و از جانب خود همین جنبش سبز، پافشاری توی راهیه که با شکست مواجه شده. مردم ایران رو خب میشه در سر یک کوتاه مدت با هیجان گول زد، ولی این داستان ادامه پیدا میکنه. موقعی که اینها میگن اصلا ما تظاهرات کردیم، مردم ریختن و از موسوی هواداری کردن، ولی خب همه مردم در تهران میدونن که خبری نبود و چنین چیزهایی نبوده، این جز اینکه خودشون رو مسخره کنن به جایی نمیرسه. و روز به روز با این بیفکریشون مثلا اعتبار خودشون رو دارن از دست میدن. و من در شگفتی موندم که اینها یعنی اینقدر آدم های بیهوش و بی‌استعدادی هستن که این رو نمیفهمن و باز پافشاری میکنن. البته خب ما میدونیم اصولا غرب دنبال آدم های بیهوش و بی‌استعداد، غرب و اصولا کشور استعماری شرقی هم شما دنبال آدم های بیهوش و بی‌استعداد میگرده، اینها رو بزرگ میکنه، چون با آدم حسابی که نمیتونه به اون اهدافش برسه، آدم های ناجور میتونه و بیهوش بی‌استعداد بیمایه به اون اهدافش برسه. فقط خواهش کوشش میکنه اینها رو بزرگ بکنه. این بزرگ کردن ها یه مدتی به جایی میرسه، بعدش خب همیشه اون آدم بیمایه بیمایگی خودش هم نشون میده.
بله شما صحبت دارید، ما یه همه ادامه بدید.
بایش کنم شما
رو فرد. در اتاقا در برنامه که هفته پیش ما داشتیم با بابک عزیز، من ایمیل های بسیار به دستم رسید. یکی از اینها مال آقای بابک مجزا بود که مقاله هم در ادامهش نوشتن در بازشناسی جنبش سبز که برای من فرستادن در وبلاگی که درست کردن، که من به نظر من که مقاله های بسیار جالبی اشاره میشه به نقش تلویزیون پارت در تبلیغ از این موجودات اسلامی یاران ارتجا که خودشون یه جای دموکرات جا میزنن. مقاله بسیار جالبه، من واقعا از همه به همه تشویق میکنم که به این سایت برن، مقاله های بسیار جالبی توشه. اشاره میشه به نقش داریوش همایون، به گذشته میر حسین موسوی که در نوشته شده به یاد بیاوریم که میر حسین موسوی در بغبغه شورش 57 سرهنگ معصوم نجفی نجات رئیس اداره اماکن شهربانی تبریز را دستگیر کرد و به وضع فجیع به قدرسان. اشاره های زیادی به گذشته این موجودات وابسته به رژیم، به نقش داریوش همایون، به پولهایی که این جنبش سبز گرفته. و من واقعا باید از همه مردم تقاضا کنم این رو بخونن و با یک نگاه بسیار دقیقی به بتونن به مسائل نگاه بکنن. آدرس این وبلاگ هست www.mojazza.blogspot.com که مقالات بسیاری اونجا هست و جاشه که همه بخونن و با دیدگاه های ایشون در رابطه باشن. واقعا یکی از به نظر من بهترین برنامه سازان رادیو تولو بود و امیدوارم که موقعیتی پیش بیاد که ما با بازم ایشون رو در کنار خودمون داشته باشیم و در بحث‌های ما شرکت بکنن، چون من واقعا فکر میکنم یکی از بهترین راه‌های پیشرفت فکر سیاسی بحث سیاسی با آدم‌هایی که بسیار رکو باشن، با آدم‌هایی که بسیار در عقیده‌شون در عقیده طرفداری از شاهنشاهی جدی باشن و با هر کسی سعی نکنن با همه کنار بیان. به هر حال برای من جالب بودش که در مورد این مقاله صحبت بکنم که بسیار طولانیه و زیبا نوشته شده، ولی من شخصا فکر میکنم اگه بخونم توپخ میزنم و ممکنه زیبایی مقاله از بین بره و دوست دارم که خود مردم زحمتشو بکشن بخونن و با این وبلاگ آشنا بشن که مقاله بسیار جالبی داره، مثلا در مورد سازمان اخوان المسلمین، در مورد سازمان مجاهدین خلق، در مورد 22 بهمن روز عزای ملی. به هر حال مقاله بسیار جالبی داره و امیدوارم که همه در خواندنش بسیار کوشا باشن. الو الو
بله. خب بریم بر سر آیا این حوادثی که روی لیبی میگذره امروز یا چه
زمان دیگه داریم؟ چون به هر حال در مورد چهارشنبه سوری زیاد صحبت شده، خود من شخصا در مورد زیاد نوشتم، تصویرهاش هم اون کسایی که دنبال این تصویرهای واقعی شادی مردم در کوچه خیابان هستن، در روی سایت من روی مقاله که تحت عنوان شماره 161 هست اونجا دیده میشن. حدود 12 ویدیو است و واقعا همه میتونن برن ببینن و زیباترینشون اونجا گفتن مال مشهدی که واقعا جوانا اونجا اوقا کردن. امیدوارم که در دفعه دیگه هم به همین صورت با این سر و صدا با این شادی حضور داشته باشن و علاقه خودشون رو به سنت های ایرانی نشون بدن و در این حال در روز 13 بدر کار دیگری هم که میتونن بکنن در کنار این مسئله رقصیدن و زیر پا گذاشتن قوانین به این صورت شاد، انداختن سبزه به آب و رای پیدا کردن که این نمار سبز رو اما به آب بسپاریم که بره و دستش خلاص بشه. الو
آقای بابک با شما
هستن
و من
در حال بابک چند بدم بریم سر مسائل لیبی که واقعا من رو خیلی ناراحت کرد حمله کشورهای خارجی به لیبی. امیدوارم همچین بلایی هیچ وقت سر مملکت ما نیاد و لازمه که در موردش صحبت بکنیم ببینیم آیا ما در موقعیتی قرار داریم که همچین چیزی سرمون بیاد یا نه.
منم دقیقا برای همین اصولا خب حالا لیبی مسئله ما به طور مستقیم نیست، ولی این چیزی که داره در لیبی میگذره خیلی میتونه همین برنامه در ایران بگذره، چون که یک مقدار روش‌ها و رفتارهاییه که این کشورهای غربی با آقایم دست در دست در کشورهای دیگه شرق چین یا روسیه انجام میدن پیشینه خیلی رازی داره، به تقریبا 200 سال میگذره و همون روش ها رو امروز در قالب هایی و با نام های اسم حقوق بشر و دموکراسی اجرا میکنن. این جنگ ها همه جنگ های استعماریه. من اصلا عادت ندارم و حتی برم میاد که یک خیلی حرف های جهان سومی و اینجور چیزها بزنم، ولی خب یه واقعیت هایی هم نمیشه ازش گذشت، به ویژه که خب این بلاها میتونه سر خود مردم ما بیاد. داستان چی بوده دقیقا؟ یه دو سه شب پیش این آقای برنارد هانری لوی که کاوه خیلی همیشه صحبتش رو میکنه تلویزیون فرانسه میاد و در تلویزیون میگه که باید حتما رفت و لیبی رو بمباران کرد و من همین الان با دوستانم در بنغازی صحبت میکردن و اونها میگفتن که باید شما بیاین وگرنه ما از بین میریم و از این داستان. این برنارد هانری لوی اصلا کی هستش؟ یک آدمیه که یک روزنامه‌نگار بوده، روزنامه‌نگار خیلی متوسط و این رو بهش عنوان فیلسوف دادن و این سازمان‌های جاسوسی غربی به ویژه آمریکایی از این استفاده میکنن برای توجیه خیلی کارها. مثلا میخوان برن در یوگوسلاوی را اونجا بمباران کنن، خب نمیتونن که از پیش برن این کار را انجام بدن، باید یک محیط اخلاقی براش به وجود بیارن، اخلاق به معنی یعنی دروغینش، که و بگن بله اونجا داره جنایت میشه، دولت یا بگه ما که اونجا نمیتونیم بریم، این میشه جهالت در کار دیگه، و این آدم ها در واقع ماموران خودشون پافشاری بکنن، میگن چطور شما میذارید که مردم رو بکشن رو از این داستان ها و آخر سر دولت بگه خب ما ناچاریم باید بریم نجات بدیم غزه، و در نتیجه اون جنگ استعماری خودش رو بهش برچسب انسانی و انسان دوستی بزن. خب دیدیم بسر یوگسلاوی چی آوردن. در این لیبی هم خب داستان خیلی مسخره بود. شب قبلش به سر قذافی اومده گفته که ما تمام پولهایی که به سارکوزی رئیس جمهور فرانسه دادیم رو فاش خواهیم کرد، همه مدرک هم خواهیم داشت، شماره حساب ها و اینا. فردا شبش این آقای برنان هالیدری میاد در تلویزیون فرانسه اینجور حرف میزنه، و فردا صبحش اونجا در وزیر امور خارجه فرانسه آلن ژوپه در سازمان ملل یک قطعنامه رو پیشنهاد میکنه که میدونیم که این قطعنامه پذیرفته شد. روسیه، چین، هند، آلمان و مثل که برزیل رأی ممتنه دادن، این رأی ندادن، خودش این خب مسئله انگیزه. به هر حال این تصویب شد و در نتیجه امروز چیزی که هستش این دولت های فرانسه، انگلیس، اینها میتونن هر بلای سر این لیبی بیارن و کشور لیبی حق دفاع کردن از خودش هم نخواهد داشت، چون کافیه یک هواپیمای فرانسوی رو بزنن و اینا بگن که خب این بر علیه این قطعنامه سازمان ملل انجام دادن و ما میتونیم دنچه بیایم به هر کاری بخوایم بکنیم، چون که این کار غیرقانونی بوده. و خب اصلا از جانب خود فرانسه این داستان خیلی جالبه به چند دلیل. بگیم که خود اصلا اون صحنه، نمیدونم آیا شما این در تلویزیون دیدید، من به طور اتفاقی تلویزیون روشن بود و داشت به طور مستقیم این سازمان ملل و این شورای امنیت رو نشون میداد. منو به یاد این فیلم‌های قدیمی، فیلم‌های گانگستری می‌ندازه. مثلا یه فیلمی بود الیوت نس، اونم شاید یادتون باشه، این اعضای مافیا گاهی اوقات گور هم جمع می‌شدن و برای از بین بردن یکی دیگه رأی‌گیری می‌کردن، هر کی رأی می‌داد که برای اینو باید بکشیم، و این مجمع سازمان ملل درست عین اون داستان بود. یعنی یه کشورهایی یک نفر گانگستر دور هم جمع شدن، حالا برعلیه یه گانگستر دیگه، چون من اینجا از قذافی نمیخوام دفاع بکنم ولی باز با این مال برخواهم گفت چرا باز ناچر از اجیب یه شکل دفاع بکنیم. بعد پایه به اصطلاح انسان دوستی رأی میدن که برن و اونجا رو بمباران کنن. در این رأی گیری خب بعضی کشورهای مثل چین که اصلا هیچ جنبه دموکراتیک ندارن، حتی هر قدر وتو دارن، یعنی میبینیم که در این دنیا، در این جهان، چیزی که مهمه زوریه که دارید، نه حقیه که دارید و انسان دوستی که دارید و چیزای دیگه. خود اون حضور اون آقای آلن ژوپه هم خیلی بامزه، چون آقای آلن ژوپه در فرانسه چند سال پیش به خاطر اختلاس مالی و اینها محکوم شده بود و ناچار شده بود که اصلا فرانسه ترک کنه بره چند سالی در کانادا، اونجا بهش یه پست تدریس داده بودن که حتی چند سال حق انتخاب شدن در فرانسه رو نداشت. و می‌بینیم یه همچین آدمی میاد، حالا اصلا با چه رویی میتونه بیاد و راجع به این چیزها در سازمان ملل صحبت کنه. باز این داستان جانب فرانسه خیلی خنده داره، چون که چند سال پیش در مورد عراق، خب فرانسه اصلا یک به اصطلاح دیسکور دیگری داشت و یه نطقی از این آقای دو ویلپنگ اون موقع وزیر امور خارجه فرانسه بود پیدا کردم، تو سازمان ملل 3 مارس 2003 گفته بود و این رو در رد مداخله نظامی آمریکا برای اعلام از صدام حسین همچین چیزی میگفت که اون ترجمه تقریبی کردم. آنهایی که زور را برمیگزینند و گمان میبرند میتوانند مشکلات پیشته جهان را با تندی و پیشدستی حل کنند، ما میگوییم که باید در دراز مدت مصمم بود. برای امنیتمان امروز میباید بحران‌های گوناگون و وجوه مختلفشان را در نظر بگیریم، از جمله ابعاد فرهنگی و دینیشان. در روابط بین‌المللی هیچ چیزی پایدار نمیتوان ساخت مگر بر پایه گفتگو، احترام به دیگری، پایبندی به اصول، به ویژه از سوی کشورهای مردم سالار که باید سرمشق باشند. با نادیده گرفتن اینها خطر سوء تفاهم، افراط‌گری و اوج خشونت در پیش است. این امر در خاورمیانه که قلمروی نفاق است باز هم بیشتر تحقیقت دارد و جایی است که سوادش میباید از طرفهای مهم ما باشد. خب میبینیم در یک جا فرانسه در اون کشور عراق منافع داشت، به ویژه منافع نفتی داشت، یک چنین موضعی رو میگیره امروز و به خاطر اونم مسائل شخصی خود آقای سارکوزی یک موضع کاملا 180 درجه‌ای میگیره. و این در حالتی که خب ما میدونیم در خیلی جاهای دنیا مثلا در سودان بیش از 200 هزار نفر رو کشتن و جهان اصلا هیچ کوچکترین کاری انجام نداد، حتی کمک به کسایی که از این کشته‌کشتار گریخته بودن و در این اردوها جمع شده بودن رو به اندازه کافی انجام نمیداد. و امروز برای کمک به یک مسائل خیلی مهمی، چون ما این چیزی که اسمش رو انقلاب در لیبی گذاشتن ما چیزش نمیدونیم، نمیدونیم اینا دقیقا کیا هستن، نمیدونیم چند نفرن، برعکس میدونیم که چندان گسترشی نداره، یک دنبه اون صورت گسترده مردمی نداره، بیشتر جنبه های ایلی و قبیله‌ای داره و به هر حال هرچی هست اونهایی که بر علی قذافی شورش کردن به دنبال دموکراسی و این چیزها نیستن، به دنبال تنها گرفتن قدرت هستن. و امروز غرب، فرانسه، انگلیس جز این که از یک گروهی بر علی گروه دیگه حمایت بکنه کار دیگه نمی کنه و هدف این نیستش که در لیبی دموکراسی بیاد، آزادی بیاد. و اصولا روشن هم ایست که خدای مردم لیبی هم خانه چنین چیزهایی هستن. یاد لازمه که این آقای یاداوری های تاریخی بکنیم اصولا روی تشکیل خود همین لیبی و متوجه بشیم که این چیزی که امروز داره در لیبی میگذره دنباله همین جنگ های استعماری تو این کشور. لیبی پیش از جنگ جهانی دوم مستعمره ایتالیا بود. ایتالیا از بازنده های جنگ بود. در 1947 ایتالیا یه قرارداد صلحی با کشورهای برنده انگلیس، فرانسه، آمریکا و شوروی میبنده و تو این قرارداد هرچی میپذیره که این لیبی رو به اصطلاح واگذار بکنه و در نتیجه اون رو واگذار بکنه، یعنی یک سازمان مللی که تازه تأسیس شده بود اون رو اداره بکنه، تو هنوز واقعا کشوری به اسم لیبی درست نشد. انگلیسا حالا ظاهرا میگن چون از ترس شوروی این کار رو پیشنهاد کرده بودن، ولی تقریبا بیشتر از ترس خود آمریکا بودش و نمیخواستن که این لیبی دست آمریکا بیفته، با خود ایتالیایی ها یک طرحی رو پیشنهاد میکنن و یعنی وزیر امور خارجه انگلیس ارنست بوون و کارلوس بوزرا که وزیر امور خارجه ایتالیا بود 1949 پیشنهاد میکنن به سازمان ملل که این لیبی به سه بخش بشه و این سه بخش رو سه کشور مختلف ایتالیا، فرانسه و انگلیس اداره بکنن برای 10 سال و پیش از اینکه این لیبی اصلا استقلال پیدا بکنه. لیبی را اگر در نظر بگیرید، نمیدونم شاید اینجا پشت رادیو است و نمیشه این مسئله خوب توضیح داد، ولی لیبی به سه بخش، دو بخش اصلیشه که از شمال به جنوبه، شرقش هست بهش میگن برغد یا سیرنیکا، غربشه که اون هم باز دو بخش، یه نوار بالا ترابلس خود پایتخت لیبیه و پایینش فزان یا فازانیاست. یعنی شما بخش ترابلس رو میخواستن به ایتالیا بدن، این فازانیا فزان رو به فرانسویا و شرق که اون برغته به انگلیسیا. شرق نفت توشه، اون طرف بال اون در فقط گاز توشه، یعنی ترابلس اینا منابع گازیه و خب میبینیم که اصلا یه تقسیم بر روی منابع بوده، منابع نفت و گازی اونجا و اصلا دلیل نداشتش که 10 سال این رو فرانسوی ها، انگلیس ها و ایتالیایی ها اداره بکنن. آخه رو چه حسابی، چه منطقی؟ البته اون روز زورشون نرسید، در سازمان ملل قبول نکرد. سازمان ملل قبول نکرد یعنی که آمریکا و شوروی رو نپذیرفتن، به ویژه آمریکا. امروز فرانسه دقیقا داره دنبال، فرانسه و انگلیس دنبال اجرای این طرح. چرا؟ چون که آقای سارکوزی اومده نماینده مردم لیبی رو که در الیزه نپذیرفته، نماینده قبیله هایی که دقیقا این شرق لیبی رو در دست دارن یعنی همون فضا رو اینها رو پذیرفته و ترتیبی امروز دادن و همون قربش دست قذافیه که این لیبی امروز به دو قسمت شده، به قسمت شرقی و قسمت غربی، و دقیقا همون کاری که بر سر یوگسلاوی انجام دادن امروز بر سر لیبی انجام. نهایتا این خواهد شد که یک کشوری در شرق لیبی درست خواهد شد با قبیله هایی که از قدیم خود این منطقه زندگی میکردن. اون قذافی یا هر کسی که جایگزینش بشه هیچ زور این که برن اونجا رو پس بگیرن نخواهند داشت، زمان خواهد گذاشت و به هر حال بعد از یک 7-8 سال اونجا یک کشور جدید درست خواهد شد و میبینیم که دقیقا هم تو این جریانات این انگلیس و فرانسه هستن، یعنی همون دو کشور اصلی که میخواستن اینجا رو بین خودشون تقسیم کنن، به روی این داستان پافشاری میکنن. میبینیم که آلمان اصلا راضی نیست از این داستان، آمریکا با اینکه از سالهاست میخواد این قذافی رو بندازه باز هم خیلی پشت این داستان نیستش، یعنی خیلی مردده. روس ها و چینی ها این نقش خیلی موزیانه بازی کردن تو این داستان، یعنی که در افکار جمهوری به نظر من نمیخوان این نقش حامی یک دیکتاتور رو نشون بدن، ولی از سوی دیگه رأی ممتنع دادن و به احتمال زیاد کار رو خواهند کرد که در افغانستان و عراق انجام میدن، یعنی کمک به دشمنان آمریکا و غربی ها خواهند کرد که تا اونجا درگیر بشن، براشون هزینه زیاد داشته باشه و خلاصه بعد از چند سال پشیمون بشن از این غلطی که کردن. اینها حالا چرا از نظر ما ایرانی ها خیلی مهمه؟ چون که این داستان ها و این بلاها رو پیش از این انگلیس ها بر سر ما آوردن در سده 19 در دوران قاجار و به این شکلی که ما خیلی از سرزمین هامون رو به ویژه هرات و بلوچستان رو از دست دادیم. در مورد البته فقط هم هرات و بلوچستان نیست که انگلیس ها از ما گرفتن، تمام جزایر و شیخ نشین هایی که اینها جزء قلمرو همیشه ایران بودن، نه تنها بحرین بلکه تمام این کشورهایی که عمان و امارات هستن، اینها به هر حال قرارگزار و جزوی از قلمرو ایران بودن و حالا یک روز باید راجع به اون صحبت بکنیم، ولی امروز بیشتر توجه من به داستان افغانستان و بلوچستان و به ویژه بلوچستان و افغانستان که یه امری تمام شده است، ولی بلوچستان هنوز بسرش مسئله هستش و هیچ بعید نیست نظر من که همین داستانی که امروز بر سر لیبی آوردن در بلوچستان دوباره اجرا بکنند، یعنی به یک گروه کوچکی یک مقدار اسلحه بدن، اینها برن یک شهر رو بگیرن، دولت مرکزی میخواد این شهر رو پس بگیره، در اخبار جهان خواهند گفت دولت مرکزی در کشتار انجام میده و باید رفت از اینا حمایت کرد و همین داستانی که در امروز در لیبی می‌بینیم رو در ایران اجرا کنند و فردا از بلوچستان به کشوری جدا بسازن و بعدم بگن که بله این کشور بر روی خواست خود این مردم بلوچستان درست شده. و میدونیم که اصولا در تمام این داستان ها خود مردم ایشکاره بودن و همیشه دیگران براشون تصمیم گرفت. افغانستان رو باید توضیح بدم که یک ساخته اصولا انگلیسه، این نام اصلا در تاریخ وجود نداشته، یعنی بیش از 250 سال سابقه نداره، در هیچ نوشته در هیچ تاریخی یا کتاب جغرافیایی ما به این نام بر نمیخوریم. در واقع میشه گفت این افغانستان امروزی چند بخش بوده، یک بخششه که خب در شاهنامه این نام هست به نام کابلستانه، یعنی اون منطقه کابل، این غربش خب خراسان بوده، مرکزش که شمی هرات بوده، جنوبش بیشتر میشه گفت بخش زابلستان یا سیستان بوده و درش پادشاهان پشتون که اینا زمانی اصلا بودایی بودن توش سلطنت میکردن. در دورانهای اخیر یعنی در 500 سال اخیر اگر در نظر بگیریم، این بخش کابلستان بیشتر تحت فرمان و تحت خراجگذار پادشاهان گورکانی در دهلی بوده، چون فاصله اصولا کابل تا دهلی زیاد نیست، تنها پور رو آدم بگذاره اون وقت دهلیه. این بخش غربی هرات و ایناست، خب اینا همیشه جزء قلمرو ایران بوده، جزء خصوصی از خراسان بوده. یعنی اصلا در واقع این چیزی که ما امروز در خراسان داریم بخش کوچکی از اون خراسان بزرگه و خراسان اصلی در واقع اون وره. همه مردان بزرگی که ما بهشون افتخار میکنیم از خوارزمی، از خیلی کسان دیگه، اینها ها از اون بخش اومدن. یعنی در واقع امروز افغانی هست، حتی اینور خراسان هم نبودن. مرز تاریخی ایران هم با هند همیشه این رودخانه سند بوده، یعنی که میشه گفتش که این چیزی که امروز همه بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان. انگلیس ها اصولا، و اینو خود لورد کرزن گفته، خیلی پس از اینکه بر تمام هند مسلط میشن، هدفشون گرفتن افغانستان بوده و لورد کرزن گفته بود تسلط بر روی افغانستان تسلط بر روی جهانه. این معادله امروز هم عوض نشده، چون که افغانستان چند بار تو این برنامه در همین رادیو ما گفتیم بسیار مهمه، چون شمالش آسیای مرکزیه، غرب شرقش چینه، جنوبش هنده، این ورش هم که خاورمیانه است. یعنی اصلا یک منطقه بسیار بسیار مهمه و کسی که بتونه افغانستان رو کنترل کنه یک نیمه جهان رو کنترل کرد. پس اینها از اون موقع به دنبال گرفتن افغانستان بودن، چیزی که ما امروز میگیم افغانستان، ولی خب میبینیم که این افغانستان خب در واقع دو ناحیه مهمه، که اون کابلستانه بوده که بیشتر از نفوذ پادشاهان دهلی بوده و این وحر. اون بخش داستان کابلستانش من نمیگرم، ولی به داستان هرات رو لازمه بگم اینه که خب اینها همه جا کارشون اینه که اون حاکم محلی رو میرن با پول میخرن، اگه نتونستن اونو با پول بخرن یک سری اوباش و عرازل رو یا راهزن رو بهش پول میدن، اسلحه میدن که بره اونجا یک حمله بکنن، یک حکومتی درست بکنن. این کار رو خب در هرات کرده بودن. محمدشاه برای اونهایی که شاید تاریخ ایران رو هنگام فراموش کرده باشن، میشه پدر ناصرالدین شاه و پس از فتحعلی شاه به حکومت رسیده بود، اینو به دنبال این که این هرات رو پس بگیره. این انگلیس ها یک سفیر داشتن به اسم سر جان مکنیل، این اونجا فورا انسان دوست میشه و به دنبال این که نه نباید این مردم این باید این روش ها رو به کار برده، خیلی کوشش میکنه که این به اصطلاح محمد شاه رو از تصمیمش باز داره. محمد شاه ولی به حرفای این زد اعتنایی نمی کنه و میره به سوی هرات، یک قلعه رو در نزدیکی هرات میگیره. این سفیر انگلیس جان مکنیل میبینه کار از کار داره میگذره، فورا برمیگرده تهران، با تماس میگیره با انگلیس و اینا و خلاصه انگلستان به ایران اعلام جنگ میده و میره جزیره خارک رو میگیره و از اونجا تهدید میکنه که بیاد بوشهر رو بگیره. در این داستان ها خب محمد شاه دیگه کم میترسه و کنار میکشه و عملا این هرات از دست ایران میره. پس از اون دوران ناصرالدین شاه یک کوششی میشه که دوباره این هرات پس گرفته بشه، ولی باز هم انگلیس به عنوان قیم این مردم افغانستان میاد و مانع میشه از اینکه ایران اون که یک بخش از قلمروشه یعنی خاکشه رو بتونه پس بگیره. این قیم شدن باز هم اینجا خیلی خنده داره، چون که در گره گفتیم که انگلیس ها به دنبال بودن که مثلا افغانستان رو بگیرن، در سالهای 1840 اینها یک کشتار خیلی بزرگی در کابل انجام میدن. البته مردم افغانستان مردم بسیار دلیر و والا به اینها میگه اینها وحشی هن یا هرچی هستن، ولی به هر حال از خودشون دفاع میکنن و از خودشون هم دفاع کردن و به هر حال انگلیس هایش وقت نتونستن اونجا رو بگیرن. ولی چیزی که جالبه که کشتاری که در کابل انجام دادن و غارتی که کردن در بازار کابل و خود شهر کابل رو فکر نکنم ارتش چنگیز خان هم چنین کاری کرده باشن. و چنین آدم هایی بعد میان به خودشون اجازه میدن قیم دیگری بشن رو بگن که بله اگر ایران بره شهر هرات رو که جزوی از خاک خودش رو پس بگیره این یک جنایت. الو.
بله.
آه من هست، فکرم تلفن من رد شد. این داستان رو دقیقا در بلوچستان هم انجام دادن. اونجا هم باز حکام اونجا رو با پول و زر و این چیزها خریدن، و همین که دولت ایران به دنبال این بودش که بره این شهرها رو پس بگیره، اینها فوراً می اومدن جلو و می شدن حامی این در واقع یاغی ها و سرکش ها، یعنی اونهایی که در واقع کارشون جز داهزنی و چیز دیگه نبودش، می شدن معصوم و دولت ایران که تنها می رفت که بخش از خاک خودش رو پس بگیره می شد ظالم. و در مورد باز این بلوچستان جالبه که بدونید که این الان جایی که اسم شهر شده ایران شهر، تا سال 1306-1307 این در واقع خودمختار شده بود، اونم به خاطر حمایت انگلیس. و تنها در دوره رضاشاه است، در همون 1307 رضاشاه دستور میده که برن اونجا رو دوباره بگیرن، و نشون میده که اصلا این ما در چه کشوری زندگی میکردیم که حتی خاک ایران، بخشای از خاک ایران در دست اون حکومت مرکزی نبود و به یه شکلی جدا شده بود. اون هم نه اینکه جدا شده بود بر پایه یه حقی، بر پایه اینکه یه خلقی اونجا زندگی میکردن، نه، تنها جدا شد به خاطر اینکه دولت انگلیس به خاطر منافع خودش اونجا رو از خاک ایران جدا کرده بود، کاری که با خوزستان هم میخواستن انجام بدن. و دقیقا اتفاقا اون موقع خوزستان، موقعی که رضاشاه رفته بود که شیخ خزرج رو از اونجا بیاندازه، انگلیس ها باز به جلو اومده بودن که از این آدم دفاع بکنن. خوشبختانه در اون دوران انگلیس ها و روس ها با هم قرارداد بسته بودن که از ایران کنار بکشن، وگرنه خوزستان را هم یکی از ایران گرفته بودن. در حال امروز تاریخ های خیلی جعلی نوشته میشه روی انترنت راجع به بلوچستان، که اینها خود انگلیس و امریکا هم می نویسن. در این تاریخ ها اینجور وانمود میشه که این بلوچستان رو ایرانی ها، یعنی دولت ایران، دولت استعماری ایران و دولت استعماری انگلیس، فکر هم درسته ولی هم مسئله دیگر، این هم تقسیم کردن و باید این دوباره، خب این دو بلوچستان دوباره با هم متحد بشه، به کشور ارش جدا بشه، درست بشه. یعنی این که تاریخ اینجور وانمود میکنن که این بلوچستان اصلا همیشه کشوری بوده و در واقع اون زمانی که انگلیس اومده این بخش شرقی بلوچستان رو جدا کرده و امروز خب جزء پاکستانه، زمانی بوده که ایران و انگلیس اومدن این رو بین همدیگه تقسیم کردن، نمیگن که این رو یه بخشی از بلوچستان رو انگلیس از ایران گرفته. من فکر میکنم با این داستان های جندالله که چندی پیش پیش اومد و خود اصلا موقعیت جغرافیایی بلوچستان توش باز زیاده، خیلی میتونه ما رو، باید ما رو نگران بکنه از این که یک همچین داستانی که امروز در لیبی پیش میاد رو بر سر ما بیارن. برخی چه این پاسخ میدن که نه، ایران یک کشور خیلی نیرومندیه و در این کاری که در لیبی انجام میدن هرگز نمیتونن در ایران انجام. اینها همه حرفای خامه. ایران هیچ کشور نیرومندی نیست، هیچ توانایی از دفاع از خودش رو نداره. کشور یوگسلاوی ارتشش بسیار نیرومندتر از ارتش ایران امروز بود و خیلی راحت اون رو به 3-4 قسمت تقسیم کردن، و اگر بخوان و اگر روس‌ها با آمریکایی‌ها به شکلی معامله بکنن جوری که اون در اون زمان روس‌ها در پشت سر محمدشاه با انگلیس‌ها معامله کردن، چون موقعی که محمدشاه رفته بود هرات رو پس بگیره، اینو فراموش کردم بگم، محمد چا فکر میکرد که انگلیس ها پشتیبانی ازش خواهند کرد، که روس ها رد پشت با انگلیس ها معامله کرده بودن و محمد چا رو بهش خیانت کرده بودن. امروز هم اگر روس ها با آمریکایی ها معامله بکنن، دست آمریکایی ها انگلیس ها باز خواهد بود و خیلی به راحتی بلوچستان رو جدا خواهند کرده بودن و این ارتش بس و این رو من به عنوان توهین به اون نظامی ها نیستش بکنم، ولی ارتش قراضه امروز ایران چون بر روشی سرمایه گذاری نشده نمیتونه جلوی این داستان رو بگیره. اگر هم بخواد بگیره همین خواهند داد و فریاد خواهند زد بله شما پشتیبانی از یک رژیم خونخوار دارید میکنید که داره یک مردم خودش رو میکشه. و این اصولا مسئله ما اینه که همیشه طوری مسائل رو عنوان میکنن که شما ناچارید به شکلی هواداری از این غربی ها رو. مثلا در افغانستان امروز خب آمریکا رفته اونجا و داره می جنگه الان چند ساله و شما هرچی بگید میگه خب چی میخواید بگید که طالبان بیان. خب روشنه که ما هوادار طالبان نیستیم، ولی نمیتونیم از این کاری هم که امروز داره آمریکا میکنه هواداری بود. مسئله که هست خود این طالبان رو آمریکا درست کرد و این اصلا افغانستان این وضعی که امروز داره به خاطر سیاست های انگلیس و بعد از اون آمریکا است. 200 سال گذشته امروز هم ما رو ناچار میکنن از یه آدم دیوانه مثل قذافی دفاع بکنیم. روشنه که خب این قذافی ایدئال ما که نیستش، ولی نمیتونیم از یه سوی هم بیایم ناحق رو ازش دفاع بکنیم. این کاری که امروز فرانسه داره انجام میده کاریه که یه کار گانگستریه، نه یه کاری که بگیم بر اصول اخلاقیه. نتیجه گیری که چی؟ با ما اینجا نمیتونیم از این دفاع بکنیم نه از اون، ولی از یک چیز میتونیم دفاع بکنیم، از اونم از حقیقته، یعنی چیزی که راسته و چیزی که دروغه. اون چیزی که دروغه اینه که امروز فرانسه و انگلیس برای دفاع از مردم لیبی به اونجا لشکرکشی نکرده، به خاطر صرفا منافع استعماری خودش رفته و این منافع استعماریش هیچ در راستای منافع مردم لیبی خود به شک نخواهد.
از من شما هست صحبت ارتش رو شما فرمودید که ارتش یکوسلاوی خیلی قوی تره. به طور کلی یک قدرتی مثل انگلستان که میشه گفت 400-500 ساله واقعا قدرت نظامیش بر دنیا غلبه میکرده، اگر ارتشی در یه نقطه دنیا شروع میکنه به رشد، اگه مثلا چین باشه یا شوروی باشه واسهش مشکلاتی داره، ولی این کشورها رو نمیذارن پایه بگیرن. اگر میذارن پایه بگیرن به نظر من کل اون ارتش رو میتونن نفوذی توش داشته باشن که هر لحظه بخوان متلاشی بکنن، مثل ارتش ایران که چند تا جنرال نفوذی داخلش بود که به محض اینکه پادشاه از اون کشور خارج شد این جنرال ها اصلا ارتشو به یه صورت به اون قدرت بود ولی به یه صورتی در آوردن که متلاشی بشه. من فکر کنم که هر ارتشی در هر زمانی یه کمی پا بگیره، یه کمی قدرت بگیره، مسلماً اون فرماندهانش به طور کلی نفوذی هستن. مثل فرض بکنید 10 سال پیش همین سپاه قدرتی برای خودش داشت با همون لوجستیکی ارتش و این قدرت رو در خلاصه میشد در اون سرانی که اینو نفوذی بودن، اینو تحت احاطه داشتن، به کجا کمک کنن، به کجا سرباز بفرستن، به کجا از کجا بیان اینجا تعلیم ببینن برن اون ور. من فکر کنم همش زیر نظر خود همینا باشه که ارتش معنایی الان به نظر من نداره. زمانی معنا داره که واقعا نفوذی از طرف اینا توش نباشه، وگرنه به هر درجه قدرتی هم برسه، ارتش دوم جهان هم باشه، وقتی چند تا جنرالش نفوذی باشه به نظر من بی ارزش خواهد. خواهش کن.
نه تا حرف خیلی خوبی دارید. این موقع جنگ جهانی دوم خب روسیه انگلیس به ایران حمله کردن، روسیه ضمناً به فنلاند هم حمله کرد. در اون زمان ارتش ایران با ارتش فنلاند تقریبا از نظر تعداد آدم و اینها در یک تراز بودن. ارتش ایران در عرض 48 ساعت با همون آدم های نفوذی که میگفتید اصلا ارتش رو منحل کردن. خود افسرهای چیز رضاشاه دیوانه میشد از این خیانتی که بهش شد. خود چرچیل در خاطراتش میگفتش که ما فکر میکردیم که این ایرانی ها بتونن 20 روز در برابر ما به آخره ایستادگی بکنن، چون میتونن در مناطق کردستان برای ما خیلی مزاحمت درست کنن. در دراز مدت سخت بود براشون، ولی در حال این که در 24 ساعت 48 ساعت اصلا این به این شکل همه چیز از بین بره، خود حتی انگلیس ها فکرشو نمیگردن. ولی از اون ور ما میبینیم فنلاندی ها چنان استقامتی در برابر ارتش شوروی کردن که روس‌ها ناچار شدن که آهسته کنار بیان با فنلاندیا. یعنی فنلاندیا در واقع روس‌ها رو شکست دادن، در صورتی که از نظر تعداد آدم، از نظر اسلحه‌ای که داشتن اینا، این ارتش ایران و اون ارتش فنلاند معادل بودن در اون زمان. و این حرفی که میزنید کاملا درسته. یعنی تا موقعی که یک ارتشی هر چقدر اسلحه داشته باشه، هر چقدر فناوری داشته باشه و هر چقدر آمادگی جنگ داشته باشه، تا موقعی که اون حس میهندوستی و میهنپرستی در همه اون افرادش و به ویژه سرانش نباشه، خیلی راحت میشه با خریدن 4 تا افسر اون ارتش رو اصلا از باشون، چیزی که در خب در زمان انقلاب هم دیدیم انجام شد.
بله خشم آقای کابه.
در زمینه لیری گفتی و بچه من یک اختلاف نظر داشته دارم. اینی که آمریکا بود که این داستان رو شروع کرد و در مرحله اول فرانسه و انگلیس خیلی فعال نبودن، ولی چون همین بلا در پونه سر فرانسه اومد که تمام قسمت نفتی و گازی، حالی که الان میگه اصلا نفت و گاز هم نداره، حالا اصلا کتمان میکنن، به هر حال داره دست انگلیس و فرانسه بود، تو مصر هم اینطور دیدن بازی رو داره آمریکا عوض میکنه که قراردادهای سابق لغو بشه. این دفعه خودشون پریدن تو بازی، یه درجه از آمریکا جلوتر رفتن که در آینده به طور کلی افت نشن و به نظر من سهمی داشته باشن انگلیس ها که خوب واردن به این مسئله، چون خودشون با آمریکا شریک شدن که فرانسه رو از عراق بیرون کنن که خوب اشاره کردی. در عراق فرانسه قراردادی در منطقه نفتی گازی مجنون امضا کرده بود، جزایر مجنون که تا مقدارش هم مال ایران بود که جنگ از دست دادن در مقابل صدام، که این قرارداد معادل نفتی که اونجا بود معادل تمام منابع نفتی توتال از موقعی که توتال به وجود اومده بود، که اینو انگلیس ها از دست فرانسوی ها قاپیدن، بعد هم نفتشو فروختن به چینی ها. یعنی خب این مسائل بدبستان فروش معامله وجود داره و چون خود اینا واردتر از همان از آمریکا الان پیچی گرفتن و زودتر از اون اعلام جنگ کردن. در ادامه مسئله شخصی هم همونجور گفتی وجود داره، جدا از اون که فرانسه در فرانسه این نظرچونه فرانسه از نظر طرفدار خیلی پایین بود، بوده حتی میگن تعداد طرفدار از شیراک کمتر بود و چون شیراک 18% بود تعداد طرفدارش کمتر از اون، یعنی یکی بین 15 تا 17% که خیلی افتضاحه و از این راه میخواد دل مردم رو به دست بیاره و بگه من دارم برای شما فعالیت میکنم و از این حرفا. و واقعا ما میبینیم که آینده من به چه چیزهای غیر سیاسی و به مسائل شخصی هم ربط پیدا میکنه.
الو
بچ شد. آره حالا تا دوباره بگیره من اینم اضافه بکنم که چیزی که خیلی جالبه اینه که این البته من این رو بارها اینجا گفتم و فکر کنم همه هم دیگه برش قبول داریم، غرب و کشورهای استعماری یک مقدار ابزاری درست کردن برای اینکه کارهای خودشون رو بهشون حقانیت بدن. هیچ از این ابزار همین سازمان ملل، ابزارهای دیگه دارن مثل جایزه صلح نوبل، جوایز مختلف که هر کسی رو که میخوان به سودشونه رو بزرگ بکنن و هر کسی هم که جلوی منافع اینها رو میگیره بیان بهش بهش کپ محکومیت بگیرن و هر بلای خواستن سرش بیارن سرش و سر معلوم آدم چندان مهم نیست و معمولا سر اینکه بلای سری که بیارن اینها باید برن یه بلای خیلی بزرگتری سر مردم اون کشور هم بیارن. و خب نمیم مثلا دادگاه لاهه هستش، دادگاه یعنی جنایی در لاهه درست کردن رو هر کسی رو بخوان در دنیا میتونن بگیرن رو و به جرم جنایت بر بشریت از داستان ها محاکمه کنن. و خب میگم باز چیزی که جالبه تو این داستان اینه که بسیاری داره که زور هر کس چقدر باشه، چون روشنه که با یک چین چنین کاری نمیتونه بکنه. چین میتونه فرض کنید فردا 100,000 نفر را مردم رو در یک تظاهرات بکشه، هیچ کس اصلا فکرش هم نمیاد که بیاد به چین لشکرکشی بکنه. ولی یه آدمی که از خودش نمیتونه دفاع بکنه، هر شاید هم آدم خوبی باشه و نمونه شاه ایران بودش رو میتونن بهش 1,000 جور برچسبی بچسبونن رو تا به اون منافع خودشون برسه.
بله.
آره برگشتم ولی تاکسی تلفنم تموم شده بود ولی در صد حرفم چون قطع شد خودم یادم رفت چی می‌خواستم بگم.
نه در مورد داستان‌های شخصی که و مسائل شخصی که توی مسائل سیاسی
ولی درست یادم نیست چی می‌خواستم دقیقاً بگم. در حال چی دیگه است من می‌خواستم یه سری یادآوری بکنم روی شخصیت این برنارد هاری لوی که گفته روزنامه نگار بوده و ادعای فلسفه داره ولی در واقع آدم خوشنامی نیست ولی خیلی پرزوره، هرچند که خیلی خودش رو بیزور نشون میده که اگر واقعا روی قدرت اثرگذاری که صحبت بشه نقشایی که در جامعه بازی میکنه خب حرفش کمتر در رو داره چون در واقع در مقام آدم بیزور و طرفدار بیزورت صحبت میکنه. ولی من این رو چون در زمینه ایران هم بسیار فعاله و همیشه طرفدار گروه سبز، جنبش سبز، اصلاح طلبها بوده، یعنی چیزایی که آمریکا میخواد، یکم در موردش تحقیق کردم و متوجه شدم که از سالها پیش از زمانی که تلویزیون اروپایی آرته به وجود اومد این شخص رئیس هیئت امنای اخلاقی اون تلویزیون، یعنی هر برنامه که اونجا بخواد پخش بشه این شخص باید اوکی بده خوبه یا بده و در مورد ایران تنها برنامه های پخش میشه که هویت و شخصیت ایرانی رو به لجن بکشه و اسلامگرایا یا طرفداران انقلاب رو به عرش برسونه و اخیراً هم که می‌بینیم فعاله و بعید نیستش که در موقعیت از زمان به همین صورت وارد عمل بشه و تقاضای بمباران ایران رو بکنه و تمامی مشکلات ما میشه گفت در اونجا می‌خوره که ما جزئی از جامعه جهانی هستیم و در این جامعه جهانی قدرت اصلی دست آمریکاست. ولی آمریکا قدرتش از راه سازمان ملل و منشور جهانی سازمان ملل اجرا میکنه، یعنی هر کسی اون منشور رو امضا کرده باشه همه کشورها میکنن چون
در حال رفت نیست این کار بکنن، خودش به آمریکا اجازه میده که در داستانهایی که در هر کشوری میاد دخالت بکنه، چون منشور جهانی حقوق بشر هیچ گونه مرز و رل کشوری رو به رسمیت نمیشناسه و فقط حقوق انسانها رو به رسمیت میشناسه که توی حقوق انسانها حق سازمانهای مذهبی در شرکت در سیاست وجود داره و حق هر کسی برای جدایی طلبی، یعنی امضای اون منشور در واقع دست دشمن ما رو باز میکنه که اول بیاد به یک کسی پول بده جدایی طلب رو علم بکنه و تا بیاد دستش بزنی میگه حقوق بشر رو زیر پا گذاشتی و بعدم بشینن تو جلسه قضایی سازمان ملل بشینن با هم معامله بکنن و بگن که آیا حمله میخوان بکنن، این مملکت رو تقسیم میخوان بکنن یا نه. و الان یه مدتیه که خب اینو شهریار ایران هم میگه برای اینکه ثابت بکنی طرفدار حقوق بشره، ولی واقعا من در طرفدار بودن ایشون از حقوق بشر هیچ کنون شکی ندارم، ولی مشکل من باید بیانیه سازمان ملل، این بیانیه رو ما وقتی قبولش بکنیم به خارجی اجازه دخالت میدیم. حالا اگر این رو بذاریم در حقوق یا در قانون اساسی خودمون، خودمون رو موظف میکنیم که قانونی که خارجی نوشته و از ظاهرون میخواد بیاد مملکت ما تجزیه کنه نتونیم در مقابلش عمل خلافی بکنیم. واقعا بگفتش که ما باید یک فرمول دیگری پیدا بکنیم و ایشون هم به همین صورت فرمول دیگری پیدا بکنن برای نشان دادن علاقه شون که واقعا ظاهری است حقوق اشخاص و نه امضا کردن یک قانونی که هیچ گونه آزادی رو به ما نمیده، چون آزادی های ما رو سلب میکنه، چون مثلا به ما اجازه نخواهد داد حزب های مذهبی رو از سیاست منع بکنیم و به ما اجازه نخواهد داد که هر گونه گروه فعال تروریستی جدایی طلب رو جلوش بگیریم. یکی از بهترین نمونه های این قدرت آمریکا از سازمان ملل اینه که همین قضیه لیبیه. در پریشب این دهه که برنامه هست اسم هفته منتقدانه که این آقای مری رو اونجا دعوت کرده بودن و اونجا نشسته بود و گفتش که ببینید ما خودمون نمیخوایم اونجا، یه دیگه میگه ما بسید که قلط باباشی ما نمیخوایم اونجا پیدا کنیم، اتحادیه عرب از ما تقاضا کرده. در اینکه من علاقمند شدم و رفتم برنامه این اتحادیه عرب رو پیدا کردم، دیدم مثلا خودش یک سازمانیه که در کنار سازمان ملل به وجود اومده و معمولیتش اینه که امنیت کشورهای عربی رو تامین کنه و هر دفعه یک اتفاق در منطقه کشورهای عربی میفته فقط کشورهای عربی باشن که نیرو بفرستن و امنیت رو برقرار کنن و هیچ کشوری حق نداشته باشه نیرو بفرسته. ولی الان ما میبینیم که این اتحادیه عرب که در اجازه آمریکا ترتیب داده شده هیچ وقت همچیکاری نکرده، مهم که اینا میخواستن به عراق حمله کنن اتحادی عرب خفه خونده و اجازه به اونجا حمله کنن، موقعی که اتحادی عرب میگه در مقابل اسرائیل مثلا ایشان جدی باشی بهش میگه اصلا تو آدم نیستی که بیای نظرش رو بدی، در موقعی که در چند سال پیش آمریکا لیبی رو بمباران کرد باز اتحادی عرب نتونست بیاد مثلا در مقابل آمریکا بیسته و ازش غرامت بخواد و در واقع اتحادیه عرب رو درست کرده که اصلا کشورهای عربی رو دستشون تو هوا بذاره اینا رو با خودش هم دعوا بکنه، نه اینکه اصلا موقعیتی باشه حقوقی به کشورهای بده. و ولی اینو واقعا یک نگاه بسیار بدبینانه به این مسئله سازمان ملل و اعلامی حقوق بشرش دارم و سازمان هایی که درست میکنه، چون سازمان ها در مسیر منافع یک کشور یا کشورهایی که باش کنار بیان و در مسیر برنامه کشورهای دیگه، بهترین نمونش وضعیت ایران جمهوری اسلامی، همه گونه حقوق انسان ها رو در همه زمینه ها هر روز 20 بار 30 بار 40 بار زیر پا میذاره، ولی اولش میان بهش مقام میدن در قسمت حقوق بشری، بهش مقام میدن در قسمت زنها، چون آمریکا میخواد یک جاهایی باشه که اینها رو سر میز مذاکره بشونه، باهاشون قاطی بشه، باهاشون رفیق بشه، باز با هم کنار بیاد. واقعا جاشه که ما یک نگاه بسیار عیسایی داشته باشیم. البته من به خوبی میدونم که ما در موقعیتی نیستیم که در مقابل اینا بایستیم. در حال حاضر شهریار رضا پهلوی در موقعیتی نیستش که برای نیروهای زورگون خط و نشون بکشه، ولی چیزی که هست اینه که خود ما مردم ایران که زیری باید پای صندوق رأی بریم، باید زیری رأی بدیم که این قوانین که خارجی نوشته بر ما تحمیل نشه، بر ما بر شاهنشاهی ایران تحمیل نشه و بتونیم حداقل ما هم اندازه اونا زرنگ باشیم و با همین وسیله که میخوام سر ما کرا بذارن، ما سر خودشون کرا بذاریم و این مملکت رو از بدبختی های آینده که نمونه شو بارک عزیز زد، یعنی ایجاد تجزیه طلبی در بلوچستان، خوزستان، کردستان، آذربایجان و خراسان نجات بدیم، چون خراسان سردش نیست، یعنی موقعی که بخوام اون قسمت رو هم جدا بکنن در منافع جایی، اون هم صحبتش خواهد اومد و تنها منطقه‌ای که زبان خودش رو یه به ازدوا لحجه های خودش رو داره که مورد علاقه ایش که نیست جدا بکنه، اون چیزایی که وسط ایرانه، مثل از اون جیلان، شیران و جای دیگه، اونا رو کسی نمیخواد، چون نه نفت و گازی دارن و نه فایده که کنار مغزی باشه تیکه پاره بشه. ولی در نظر وقتی که مملکت ما آذربایجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان، خراسانش داره، برای هم تیکه پاره خواهد شد و چیزی از این مملکت نخواهد باد که بتونه دوباره قد علم کنه. ما امیدوارم که ما بتونیم یک کورانی درست کنیم که در مقابل این فکر حقوق بشر و قبول حقوق بشر از جای قبول منشور جهانی حقوق بشر با نجات بده، بتونیم فرمول دیگری پیدا کنیم که هم جامعه آزادی های فردی باشه و هم این که ما رو به درد سر نندازه.
مسئله که هست این منشور حقوق بشر سازمان ملل یک جور بهانه شده، چون اصولا از نظر حقوقی تو هر کسی سال اول حقوق هم بخونه بهش میگن که یک قانون موقعی عادلانه است که به یکسان بر همه اجرا بشه. یک قانونی که اجرا نمیشه ولی هر وقت موقعی که آدم نیاز داره که یکی رو سرکوب کنه قانون در میاره و برای اون آدم اجرا میکنه، خب این دیگه بیقانونی میشه. در مورد همین منشور حقوق بشر همونطور گفتید کشورهایی که امضا کنندشن خب موظفن که اون رو پایبند بهش باشن و اجراش بکنن، اگر نکنن خب میشه خیلی بلا سرش بود. این درست بود اگر این رو هر کشوری و هر کسی که این رو زیر پا میذاشت تنبیه میشه، ولی چنین چیزی نیست، چون یک از یک سو حق رو به این گذاشتن که کشورهای غربی کشورهای دموکراتیک هستند و اینها هر کاری بکنن این کار هیچ وقت نمیتونه به عنوان یک جنایت حساب بشه. و خب ما میدونیم که بعد از جنگ جهانی دوم بسیار از این کشورها جنگهای استعماری خیلی خونینی داشتن و هرگز نگران این نشدن که اینها رو در این دادگاهی خودشون درست کردن معاکبه کنن. یه نمونهش بگیم، همین فرانسه است. خب بالا صحبتشه، در روز 8 می 1945 روزی که به اصطلاح جهان این غول فاشیست رو شکست داده و آلمانی ها قرارداد صلح رو امضا کردن با متحدین و پیروزی آزادیست بر علیه بربریت و از این داستان هایی که میگن. ولی همین روز 8 میزان 45 یک تظاهراتی میشه در شهر الجزیره که اون موقع هنوز مستعمره فرانسه بود و این یک مقدار بچه های همون الجزائری با لباس پیشاهنگی در این حتی موقع این داستان های اسلامگرایی مرشد نبود لباس پیشاهنگی به خیابون میان و ارتش فرانسه پلیس فرانسه برای اینا شلیک میکنه و 5000 نفر رو 5000 نفر در یک روز میکشه و این فکر میکنه با جنازه های اینا چیکار میکنه. جنازه اینا در کوره ها میسوزونه. این کاریه که این فرانسه در 8 می 1945 انجام داد و بعد از اون روز وارد یک سری جنگ های استعماری میشه. مثلا در هندوچین خیلی هستن آلمانی ها رو میورده در اونجا اسرای جنگی آلمانی و نازی که داشته اینها رو به اینها گفت اگه شما برید اونجا به جنگید ما شما رو از اسارت در میاریم و اینا میرفتن به عنوان سرباز فرانسوی به اسم لژیون اترانجه گیردن اونجا میجنگید و خود این آلمانی ها از بس ناراضی بودن از جنایت هایی که میشده در این جنگ فرار میکردن و چون فرار میکردن ناچار بودن که به هر حال به عنوان سرباز دیگه نمیتونستن به اروپا برگردن و یعنی میرفتن زندان و حتی اعدام شد میشدن. اینها میرفتن و به ویتکونگ ها میپیوستن و این آلمانی ها نخستین کسایی بودن که اصلا به این ویتکونگ ها جنگیدن رو یاد دادن چون ویتکونگ ها اول اصلا جنگیدن بلد نبودن هنوز چینی ها و اونا به این صورت کمک نمیکردن. یعنی وضع در این حالت بوده. در استقلال ماداگاسکار فرانسوی ها 90 هزار نفر رو میکشن. جنگ الجزایر که اصلا هیچ اینا خب آیا تاکنون کسی اومده کشور فرانسه یا شما کسانی که نخست وزیر بودید وزیر بودید در فرانسه وزیر جنگ بودید وزیر داخلی بودید چون ما مثلا مستعمرات خیلی هاشون به عنوان خاک فرانسه حساب می شدن و تحت کنترل پلیس بودن تا هرکش آیا یکی از اینها رو اومدن امروز محاکمه بکنن یه کاری بکنن یا اینکه نه. ولی مثلا برای یک آدمی که مخالف منافع اینها کار میکنه 1000 جور پرونده اونم پرونده های دروغی تو این چیزایی که گفتم روز به نام بردم اون دروغ نیستش. اینا همه چیزهایی که خودشون نوشتن خودشون هم قبول دارن پذیرفتن حتی سر رقم ها فقط حالا خیلی آسمان رو به ریسمان میوافن که توجیه برش بکنن. ولی برای آدمی که مخالف منافعشون 1000 جور پرونده سازی میکنن که و این آدم رو میتونن امروز با این ابزاری که درست کردن به دادگاه در لاهه ببشونن حتی اعدامش هم بکنن و خب این میشه چی؟ این میشه که بیقانونی چون قانونی که در همه یک جور اجرا میشه ارزشی نداره. منظورم از اینه که ما نمیگیم که این منشور حقوق بشر یک چیز بیهودهیه. ما میگیم یک چیز بیهودهیه چون یکسان بر تمام مردم این جهان اجرا نمیشه. اونی که زور داره هر کار دلش میخواد میکنه، اونی که زور نداره این منشور حقوق بشر بهانه براش این که بگیرن و پدرش رو در بیارن.
به هر حال من فکر میکنم این یکی از مهمترین بحثایی که ما شروع کردیم. امیدوارم که این یکی رو حد در وقت چند نفر تو شرکت بکنن چون در بحثای قبلی که پیشنهاد کردیم اصولا کسی وارد نشد چون که به نفع کسی نیستش که در این مسیرها صحبت بشه و این خودش باید حداقل دلیلی باشه برای مردم ایران که علاقمند بشن به مسائل و توجه داشته باشن به مسائل. نه این که فکر کنن اگر فردا ما به یک آزادی مثلی برسیم دیگه کارشون تموم شده، دیگه کار تموم شده، باید میشه از فردا نشست و شروع به فعالیت بیزنسی کرد چون این تازه اولی کار. مشکلات زیادی سر راه ایران هست برای اینکه ما از ورود نیروهای وابسته به خارجی از راه این اعلامیه و بشر جلوگیری کنیم. یکی از مشکلاتی که داریم این کمکی که اونا از پیش میخوان به جدای طلبان بکنن با فشار آوردن بر امضای این بیانیه و اجرای این بیانیه. مثلا دیگه اینه که مورایدی که خودشون علم کردن به عنوان طرفدار حقوق بشر مثل اون خواهران برومند که به هر حال پدرشون از آتش بیارای انقلاب بوده و کمک مالی به خمینی میکرده، در این که کفافت کاری های در انقلاب شده رو ماسمالی کنن و قضیه رو تبدیل کنن به اینکه واقعا یک انقلاب بوده و در یک کودتای نفتی، و اونجا مردم بسیار در حواشون جمع بشه و اجازه ندن کسایی که خودشون در انقلاب دست داشتن بیان در مسند رضاوت روی کارنامه انقلاب یا برنامه های انقلاب بشنن، چون بسیاری پرونده ها بسته خواهد شد و اصلی ترین پرونده ها که نقش نیروهای مزدور برای تجزیه مملکت و سپردن منابع نفتی به خارجی. امیدوارم که جوان های ایران بسیار هوشیار باشن و حتی کمتر جوان اون چیزایی که در این حتی در این نظام بودن و به مردم پیوستن و به خوبی به مشکلاتی که وجود داره واقف هستن. در کنار این صحبت هایی شده میخوام اشاره بکنم به اتفاق دیگری که این هفته افتاد. مصاحبه بود که شهریار ایران در تلویزیون صدای آمریکا کرد در مقابل یک جوانکی به اسم قاسم نژاد. من نمیدونم فکر میکنم در رادیو شده پخش شد، نمیدونم دارش هم نگاه کرده.
نه من نمیدونم نتوستم
نگاه. بس مطالعه بسیار جالبی بود در برنامه به اسم افق. من شخصا دوست ندارم چون معمولا خود کارمندان صدای آمریکا که جایی همیشه به عنوان به صدای کارشناس ازشون دعوت میشه و اغلب هم همه طرفدار موسوی و شهروزی و همین اپوزیسیون تقلبی هستن، اینا دعوت میکنن به عنوان مهمان و یه جوری باشون حرف میزنن که اینجا دیروز این یارو باش آشنا شدن و آدمی رو که مال خودشونه، دو تا آدم که مال خودشونه میشینن با هم دیگه بحث میکنن. و این دفعه شهریار ایران رو در مقابل کسی قرار دادن به اسم قاسم نژاد، یه اسم کوچیک شاید هم داشته، و این شخص در مقابل ایشون نظر میدار حرف میزد در این حرفا. وقتی که جلال هم نگاه کردم دیدم این بابا جز همون دادسته کارشناسان رژیم و موقعی که گوینده معرفی میکرد مهمان های از یه طرف آقای پهلویه که چون اینم درس حقوق سیاسی خونده در UCLA یا مثلا میگم UCLA و درس خلبانی خونده و در مقابلش آقای قاسمی نژاد که نه یکی دو تا سه تا چهار تا دیپلم داره. خب نه واقعا خندم داره وقتی که اسم مدارکی رو که این آقای قاسمی نژاد به دست آورده بود میگفت. دو تا شما جمهوری اسلامی رو که تو در سطح دنیا مفت میارزه و هر کسی بگیره هیچ دانشگاه دیگری این رو را نمیدن. حالا چجوری میتونسته بوده به دانشگاه دیگه بره و مدارک اضافی بگیره روی اون دانشگاه اون مدارکی که سندار میارزه، این خودش جای شک و تردید داشته. بعد نگاه کردم در چه زمینی در ایران بره این آقا فوق لیسانس گرفته. یکیش ترافیک بوده، نگه آمدی نجا یعنی یک رشته منظر آوردی که اصلا معلوم نیستش که محتواش چیه. دومیش رشته عمران، خب این مهندسیه شدم راهسازیه لوله کشیه هیچ معلوم. بعد آمده در فرانسه دکترای اقتصاد فکر میکنم گرفته یا فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه فرانسوی دانشگاه آمریکایی شهر پاریس، که این دانشگاه آمریکای شهر پاریس یکی از بی‌ارزش‌ترین دانشگاه‌های اصلا اینو در فرانسه به دانشگاه نمی‌شناسن. در محلیه که کسانی که در فرانسه مثلا دیپلم کلاس 12 رو بگیرن با سطح کلاس ده نو قبول میکنه شاگرد واسه لیسانس و دکترا. خب این نفت میاره باید چجوری نهایی کنسته همون دولار بشه؟ چون شاهین فاطمی در این دانشگاه یه قرمی افتاده اقتصاد و اصلا این هم بوده که پای مدرک شهنزا کرده و از این یارو استاد کارشناس اقتصاد شدن. بعد دیدم که حالا دستان آیندان رای رو چیدش بدن، اونم نوشته یه وبلاگش در فیسبوک و در کنارش در یه دانشگاه خصوصی یا نیمه خصوصی مهندسی یک واحدی گرفته به اسم دیولپمنت یوراپ. یک شد جدیدیه که واقعا بیشتر در تخصصی چیزی فقط یک سری اطلاعات به شخص میدن، یکی اون رو پایین شناسنامه خواهیش کنید که الان انشاءالله پارست در میدنی مورد ما نظر میده. و چیزاتی که وقتی یه آدمی رو که از نظر فکری و دانش در صفر مطلقه در مقابل یک نفر دیگه میشنیدن و باستش این پرونده درست میکنن که اینقدر درد خونده مثلا چهار تا دیپلم داره شما دو تا دیپلم داری، در واقع برای تحقیر اون شخصه که مقامش بالاتره و ساختن شخصیت از کسی که واقعا شخصیتی نداره. من برام جالب شد که برم ببینم این بابا اصلا در زمانهایی که در صدای آمریکا حرف زده چه چیزی گفته. مثلا دیدم در مورد کشته شدن دانشمند اتمی علی محمدی صحبت کرده. این آقای علی محمدی ما در این برنامه گفتیم یکی از بزرگترین دانشمندان اتمی ایران بوده، در یک مرکز تحقیقاتی سازمان ملل در اردن کار میکرده. یه بالا چی هستش آقای؟ آقای هیچ چی نبوده، اصلا معلم بوده، آقای سطح نبوده که اصلا بکشنش. یعنی اون چیزی که خود جمهوری اسلامی بعد از کشتن یاری میخواسته در دنیا بوده که اصلا این رفتی به معلمان نداشته. آقای این چرا اینجوری رفت میزنه؟ چون بالا از توی خود نظام میاد، این عضو دفتر تحکیم وحدت بوده، دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه، یعنی موجوداتی که کاملا انتخاب شده صد درصد چک شده هستن که در دانشگاه حضور داشته باشن، مراجعه برگه بشن و دارن نه دانشگاه مسئول بشن حوزه جدا بشه نه دانشجو اونجا قدرم کنه و اینا هستن که اغلب بعدا پست مقام میگیرن در قسمت های و که وزیر بشن که میدونم نماینده مجلس جمهوری اسلامی بشن. حتی از عضو این مجمع بوده یه مدت میخواسته یکم یادداشته بزنه با یه دیگه از اینجا در اومده بوده، دوباره بعد از انتخابات رفته اون تو در زمان انتخابات جمهوری اسلامی جزء کمیته انتخابی مهدی کروبی بوده، یعنی یکی از این فاسدترین مورای جمهوری اسلامی که ریاست بنیاد شهید داشته، محلی که مصادره میکردن اموال مردم رو و اینقدر دزدی کرده بودی که از اونجا بیرونش کرده بودن. یه آدمی که یواشکی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و در همه صداقتکاریهای رژیم دست داشته. دیگه من نگاه کردم دیدم تخصصی داره که این پسرک که مقاله به نویسه یه مقاله که آدم نفهمه این طرفدار سبز یا طرفدار سبزی، کروبی رو دوست داره یا بدش میاد، جمهوری اسلامی رو میخواد یا نمیخواد. یعنی یه آدم بسیار شلوغ‌فروز و بسیار مزوف. و مثلا یه نمونه از نوشتهاش اینه، یه عده میگن شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی به عنوان رأی‌دهنده طرفداری از نظام نه، این اسم این طرفداری از نظام اون کسایی که رأی میدن طرفدار اصلاحات نیستن، هرچند که باور دارن این رژیم قابل اصلاح. یعنی ببینید اصلا نمیشه فهمید این منظور این بابا چی بوده. حالا این قسمت اولش که در قسمت دوم اونقدر قضیه رو میپیچونه لطش میکنه که آخر نفهمید این اصلاحات حالا خوبه یا بده خودمونی که شرکت داشته که صداقت کاری رژیم کار خوبی کرده یا کار بدی کرده. ببینید آمریکایی‌ها چه با دقت رفتن موضوع‌ترین آوردن یه کچرگات هایی سنون قدر ریش داشته ریش هم زده اونجا میشینه با قیافه خیلی حق به جانب شروع میکنی به صحبت و بعد صحبت هم به سرم از کار پوپر میگه از خانم معارف میگه که از من سواد دارم در از یک دو دوتا آقا مثلا کار پوپر چند کتاب نوشته رو این پیده بگه حالا این نمونه از دوتا آقا هم شده بره بخونه به برمه کار پوپر چند کتاب نوشته در حال چیزی که بود اونجا این بابا رو آوردن این آدم جوانبار و مزرد و در طیز صحبتش یک دار گفت دوران ما نمیخواییم برگردیم به دوران درخشان طلایی عصر خمینی آقا بعد شد امام خمینی بعد شد آقای خمینی و یه بر آقای طلایی من توی صحبت ها چند این ها دیدم یکی کلمه آقا این آخوند ها موقعی که مردم بهشون صحبت میکنن به اینا میگن آقا یعنی به خمینی آقا گفتن تخصیص پایین آوردن یا تحمیل مقام آخوندی برای آیت اللهی نیست. ولی در وقت دارم در مقابل کسی نوشته که نماینده 2500 سال شاهنشاهی وقتی میگه آقا یعنی شاهنشاهی رو قبول ندارم در مورد وقتی میگه آقا یعنی آخوندیست رو من قبول دارم. این رو میخواستم یادآوری کنم که مردم هواشون جمع بشه این هفته همون نماینده صدای آمریکا میزد آقای طالبی میکرد در حالی که همین برای اگه تو راهرو رئیسشو ببینه تا زانو خم میشه میگه جناب آقای رئیس ولی اونجا جناب آقای نمیزه چون رؤساش بهش گفتن بی‌تربیت داشت از این داره که من میخوایم روی این شخص غلبه کنیم و واقعا باید بگم تبریک بگم به مردم ایران که چنین نماینده بسیار خوبی دارن در شخص شهریار رضا پهلوی چون با بسیار جدیت با متانت جواب تمام سوالها و بی‌تربیت که این نیاز داد و ثابت کرد که هم دموکرات و هم یک دانشمند سیاسی چنین جوانکی که اونجا نشسته بود بله نهایش رو گفتیدن در مورد علاقمند بودن مردم به بازگشت شاهنشاهی ولی از اونجا که این آدمی که هر که درسته میتونه بزنه که مردم اینا سه دستن یه عده که میگن شاه خیلی خدمت کرده باید شاهنشاهی برگرده یه عده دیگه که میگن خیلی خدمت کرده ولی به هر قیمتی نمیتونه برگرده یعنی چی؟ به هر قیمتی چه قیمتی برگرده یه عده دیگه هم میگن خیلی خدمت کرده ولی اصلا شاه نبوده این آدم سیاسی بوده و من با اینا موافقم و میگم که اصلا شما چرا میخواید شاه بشید شما باشید رئیس جمهور و اضافه که از من اصلا نمیفهمم شما داری مبارزی داری میگم میخوام شاه بشم مردم سردرگم میشن در حالی که اگر در پایه فکر خودش بخواید جلو بدید فکر خود همین آدم این خودسته بود که صد درصد مردم ایران طرفدار شاهنشاهی و صد درصد مردم ایران وقتی طرفدار شاهنشاهی یعنی از یه طرف کارنامه خاندان پهلوی رو قبول دارن از یه طرف تاریخ شاهنشاهی رو قبول دارن و از یه طرف شخص خود شهریار رضا پهلوی رو قبول دارن و ایشون با متانت کامل رو ببینید شما شاید وارد نباشید نقش من مثل نقش جنرال گوزله که در قبل از پیروزی یک نقش بازی میکرد و بعد از اون نقش دیگری و وقتی جواب این سادگی و به این شفافی بود اون بابایی که متخصص تذکر هست بدنه یه لال شد و برنامه به همین صورت همون شد که جواب پیدا نگه و من میخواستم بگم که مردم ایران باید واقعا قبل از این که پیش قضافت کنن و بگن شهریان ایران حرفی نمیزنه و فعالیتی نمی کنه به این مسائل نگاه کنن ببینن با چه مشکلاتی سر کار داره تا رسانه هایی که عملا دشمنشن، با رسانه‌هایی که یک مورد کارمند خودشون به عنوان متخصص بی‌طرف میارن، میشنن اونجا که اصرار داره اینا شاهنشاهی نشه و با تمام اینها تعامل میکنن و جواب این گونه مزدوران نقابدار رو میدن و امیدوارم که مردم هم حواسشون جمع باشه و در کنار فعالیتی شفاف بکنن که در واقع کمک فوق‌العاده‌ای بهشون بشه که جواب که دهن و پوزه این گونه مزدورا بسته بشه که بیان بگن نه اینه که به این صورتی رو اونجوری بده و آدم هایی که خودشون از همه جا رانده شدن و پروندهشون قرار بیان برای ما شرط بذارن و منت قرار داده دارن که نشستن با نمایندگان شاهنشاهی صحبت میکنن. و در پایان یک کلمه بگم، من خود من به عنوان یک ایرانی طرفدار پایداری ایران این کلمه شاه اللهی رو قبول ندارم. هر ایرانی که عاشق ایرانه باید دقیقا ایران اللهی و شاه اللهی باشه. این فوش نیست، یک افتخاره که هر ایرانی خداش ایران باشه، خداش نماد شاهنشاهی که زامن وجود ایران هست باشه. نباید باید این بشه این صحبت دشمن بشیم که میخواد کلمه هایی رو که باید باید افتخار ما باشه به نظر بکشه.
در این مورد باید دوستان البته توجه داشته باشن که کشورهایی هم که الان آقای بابک خندانی صحبت شروع میکردن، حتی اروپایی یا لیبی، اینا رو سپرت تقسیمشون کردن، بلا به سرشون آوردن به خاطری که قدمت فرهنگی نداشتن و تمام تلاش این گویندگان این رادیو تلویزیون ها بر این اساسه که ما رو از اون جنبه پادشاهی بیارن کنار که هر کاری دلشون بخواد بکنن. اینو امیدوارم که دوستان توجهی داشته باشن که فرهنگ پادشاهی ما یکی از مسائل اصلی حفاظت کشور و خودمون هستش در مقابل این دنیایی که تو کشورهای دیگه این کارا رو انجام میده. خواهش کن.
این درسته. مثلا فرق اساسی که میان جمهوری و پادشاهی هستش با همینه، چون جمهوری حالا چون شکل جدیدش و حتی شکل قدیمیش که برمیگرده به یونان اینه که در واقع اون کشور رو از یک دید تجاری میبینه، یعنی اون یک کشور یه محدوده جغرافیاییه و یک جور شرکته، یک جور شرکتی که باید پول در بیاره و مردمش هم سهامدار این کشوره. یعنی واقعا دید جمهوری اینه و خیلی راحت میشه از این سهامش آدم از این شرکت بفروشه بره شرکت دیگه، یعنی یه ملیت بگیره یه ملیت دیگه برست بیاره از این داستان. و اون مسئله ناسیونالیسم این جمهوری همیشه به این شکلی خیلی وصله ناجوریه، چون که در تناقض باشه. در صورتی که در پادشاهی اصل بر روی یک سنت کهنیه و وابستگی به اون نیاکان و به اون فرهنگ گذشته است. تنها مسئله سر قدرت نیست و چگونی اجرای اون قدرت نیستش. اینهایی که هوادار جمهوری هستن میخوان ایده پادشاهی رو سرکوب کنن بیشتر به این مسئله از این مسئله ایراد میگیرن، درسته که این فرع داستانه و در پادشاهی مهم این نیستش که ما بدونیم که اون کسی که مدیر اداره یک کشوره به چه شکل انتخاب میشه. همیشه در گذشته همیشه پادشاه وزیرانی داشته که کشور رو اداره میکردن، حتی ما در دوران ساسانی و پیش از اون مجلس داشتیم، مهستان داشتیم، اینها همه وجود داشته، هیچ چیزی نیستش که اینها رو جمهوری اختراع کرده باشه. ولی میگم باز این یک جور جهانبینی دیگریه در پادشاهی. جمهوری همیشه مسئله تجاری و بازرگانی و این چیز هست.
در کنار این مسئله من واقعا از همه تقاضا میکنم به دیدن این برنامه بدن روی گوگل هست، چون این پسرکی که تا امریکا علم کرده بود که هم نماینده جمهوری اسلامی و هم نماینده تحصیل بحثت حوزه و دانشگاه و هم نماینده منافع اقتصادی و این جیب خودش به اصرار داشته که مقام پادشاه یک مقام تشریفاتی پیش فاقصد معنی نداره، پایده چیه؟ و جواب من باید مدیم خوب پیدی ندم و جنبه های بسیار از بین بره و جواب شهریار ایران فوق‌العاده زیبا بود که یادآوری کرد که درست چیزی که مهمه اینه که یک نهادی وجود داشته باشه نمایانگر اتحاد ملی، نمایانگر بیطرفی و یک مقام بالاتر از مقام های انتخابی که این کسانی که انتخاب میشن یا از مسیر انتخاب خارج نشن و به طرف دیگری نرن و در واقع نیروهای مخرب که در البته خب اسمشون نه مسیر خارجی تذیر شدن اینا نتونن مملکت رو به بیراهی ببرن. و این چیز جالبه در کنار مسائلی که گفته شد از طرف شهریار ایران، جوابهایی که داده شد که بسیار پرمغز بود و در واقع اون کسی که مخاطب قرار داده بود یه حالت یک بچه یه حالت بچه‌ای رو پیدا کرد که جوابهایی میخواد رو پیدا کرده، اون آدمی رو که از دو مسئله وجود داره، یکی که اون آدمی رو که آمریکایی‌ها میخواستن نشون بدن که بله ببینید چه جوونی و چجوری در مقابل یک فرزند شاه وا میسته اینا، که اصرار هم داشت ما باید توی شورای امنیت آدمای استخوندار دور شما باشن، این مزید خود بیسوادش بود. در کنار این مسئله چیزی دیگه این که یک نماینده جمهوری اسلامی مال دفتر تعدیل وحدت که آمریکا استخدام کرده ایران رو در آینده هم زیر برنامه خودش باشه هم زیر برنامه حوزه، این آدم در فردای چهارشنبه سوری رو میاد اینو که به جوانان ایران همه طرفدار
مسخرت شدی؟
باز قد شد. نه این اصلا چیزی که جالبه در این حرف کاوه اینه که ما میبینیم که این انقلاب اسلامی با شعار مرگ بر آمریکا و یک فلسفه ضد غربی به اصطلاح اومد سر کار، ولی در واقع همه اون افرادی که معماران این انقلاب بودن وابسته به این قبر از این قبر پشتیبانی میشن و هر کدومشون که از ایران گریختن فوراً به غرب پناهنده شدن، یه دونشون ندیدیم ما بره هندوستان بره چین، نه همه اومدن در همین فرانسه انگلیس آمریکا و فوراً هم از اینها پشتیبانی شد استقبال شد. بسیاری که اینا دو روز قبلش داشتن گفتن مرگ بر غرب و اصولاً این انقلاب انقلاب طلوع شرق و از این داستان ها و تصبرت ها، خب میبینیم همینا دروغ بود به اونهایی که از اون رژیم گذشته رژیم شاه فرار کرده بودن به اینا حتی خیلی آقات اجازه پناهندگی هم نمی دادن، ولی به اینها یکیش مثلا همین بنی صدر مجاهدین خلق یا هزارم یا خود همین لایجی که خیلی صحبتش میشه اینا نه تنها به اینا فورا پناهندگی دادن بلکه حقوق دادن، خونه دادن، امکانات دادن. خب آخه این چجوریه؟ اینها که همه با افکار ضد غربی و ضد اروپایی و ضد تمام این داستان ها اومده بودن در ایران سر کار، چجوری شما از اینها خوشتون میاد و با اونهایی که همشون شعارشون میگه ما باید با غرب دوستی داشته باشیم، همکاری داشته باشیم، اونها رو میخواین سرکوب بکنیم؟ خب باز دوباره برمیگردیم به اون حرف اول برنامه، این که تمام اینها دروغه و اصولا کشورها بر پایه دروغ و بر پایه فریب مردم جهان میخوان یک هدفهای کاملا استعماری رو در پیش بگیرن. بودم خواب برگشت
بله بله تلفن من یکم ایراد داشت خط شد، خوشبختانه من برگشتم بین شما و نمیدونم حالا بعد از ادامه من صحبتی شد یا نه، ولی به هر حال در ادامه صحبتم میگم، آنچه اتفاق افتاد در برنامه صدای آمریکا این بود که در فردای چهارشنبه سوری که واقعا روز تولد رضا شاه رو مردم با شادی جشن گرفتن و نشون دادن که این رژیم منفور رو نمیخواد و یک رژیم ملی و لایک میخواد، به هم میاد نوش رو شهریار رضا پهلوی به تلویزیون آمریکا دعوت میکنن، همون جایی که پادشاهش اصلا نفی کردن حضور مردم رو و یک آدمی که آمریکا دستگیر کرده که هم ایران رو یک مملکت تجارتی بکنه هم زیر لوای حضورمونه، این آدمی رو بیه که جوانا شهریار ایران رو شاهنشاهی رو قبول دارن. این به نظر من یکی از بزرگترین پیروزی های مردم در شب چهارشنبه سوریه، تونستن آمریکا رو کم کم بیارن بشونن سر میز مذاکره با ما. این همون اینا صدای غرم غرم آمریکاست و باید ایرانی ها در به مبارزه شون از راه این فرهنگ زیر پا گذاشتن قوانین با شادی و خنده با رقص و آواز ادامه بدن. خب در زمین در ماه‌های دیگه خب این فرصت ها کمتر خواهد شد، ولی به موقعش هر با تظاهراتی گاهی هم شروع به شادی به خنده به کارهایی بکنن که نشون میده اینها ربطی به این برنامه سبز و اصلاح طلبی این حرفا ندارن. و فقط من یک چیز دیگر اشاره میکنم، یاد این هست که مورد این سبز شروع شد چقدر از خواننده های آمریکایی انگلیسی یه دومونش مثل اون مردک بونو مال گروه یوتیوب که یک آدم واقعا مثل صندوق حساب میمونه اینقدر پول مول گرفته، چقدر اومد آهنگ خون شادی کرد که ما اینو طرفدار سبزیم، یه دونه از اینا اومد جوانای ایران تمام شب رقصیدن. من تعجب میکنم از این کاری که کردن، قوانین رو پا گذاشتن. واقعا باید حواس مردم جمع بشه بدونن تمام این کسایی که وارد بازی ها میشن با اجازه اومدن با تدبیر اومدن برای بهره برداری و کلاه برداری اومدن و فقط روی خودشون حساب کنن و روی تعداد افتاد میدینیشون حساب کنن، روی علاقه شون به یک هدف مشترک آزادی و برقراری ایران جاوید حساب کنن و همه گونه در این مسیر کار کنن. و دوباره میگم یادشون نره که روی سیزده بدر نه برای شادی شخصی، نه برای این که دو نفر دارن رو کوه نمیدونم یه آبجو رو خورن با هم برخشن، نه برای این که در مناظری که در جایی که خبرنگار خارجی ببینه در جایی که سفیرها ببینن و در گروه های عظیم با هم شادی بکنن که نشون بدن یه کار ملی دارن میکنن، یه کار سیاسی میکنن، کار شخصی نیست، کار برای آزادی ایرانه، بسیار جدیه و باید این قضیه رو هرچند رقص و شادیه ولی به صورت جدی و به طور سیاسی برگزار کرد.
این درباره دیپلمای این شخص صحبت میکردی، من یاد یه داستانی افتاده، چون این افراد بیمایهی که تو این دوروبر هم جنبش سبزن و اصولا در این داستان‌های حزب‌اللهی ها هستن، یک جور عقده دیپلم وجود داره. توی یکی از این خبرها به زبان انگلیسی بود، افتادم به یه چیزی که به نظرم رو جلب کرد. یک گروه پژوهشگر ایرانی پزشک و اینها دیدم یک کشفی کردن و اینها خوندم، دیدم خب این خیلی به نظرم این داستان آشنا میاد. داستانش به این شکلی که در منطقه ترکمن صحرا اونجا کشف کردن که این مردم به خاطر اینکه چای داغ میخورن سرطان مری بیشتر میگیرن، در مثلا ایران سرطانشون در جهان اوله. خب من این رو حدود 30 سال پیش، همون سال اول دومی بود که در فرانسه بودم، این رو خونده بودم. یه گروه فرانسوی در زمان شاه یک پژوهشی کرده بودن به این نتیجه رسیده بودن، این رو چاپ کرده بودن. خود این مسئله از علمی اصلا چیز اون چندان مهمی هم نبودش، حالت به اون زمان یه شبه امروز برهای مسئله قدیمیه و چیزی که تا تقریبا همه میدونن. من رفتم بگم این چیه راستان، بگم بله این یارو آقای پزشکی که رئیس این گروه پژوهشگران هستش و خودش رو دانشمند اعلام میکنه، در واقع خود یه پزشکیه، نماینده مجلس شورای اسلامی هم هستش و رفته یک چیز خب کهنه رو پیدا کرده، فکر کرده دیگه حالا کسی یادش نمیاد که این رو مثلا یک گروه فرانسوی این کار کرده بودن، این رو به اسم خودش تمام کرده و دوباره چاپش کرده به عنوان یک کار تازه و نشون میده که اصلا این آدم ها چقدر بیمایه. خب آقای پزشک، این که خیلی کشف خیلی مهمی نبودش، تو برو یک کار پژوهشی بکر رو انجام بده، بالاخره چیز شبیه این انجام بده، یه کاری بکن، وقت رو بذارم، بالاخره یه سال دو سال وقت بذاره، هر چقدر هم بی استعداد باشه میتونه به یه نتایجی برسه و یک مقاله رو چاپ بکنه تو این همین سازمان های پژوهشی که در غرب وجود داره، که همه که دانشمندان بزرگ نیستن، خیلی دانشمند های خیلی عادی هستن، معمولی هستن، سطح معمولی، بالاخره با کار و دو سه سال وقت گذاشتن به نتایجی میرسن. تو دست کم برو این کار رو بکن و میبینیم که حتی اینها توانایی این کار رو ندارن و جز تقلب و برداشتن کاری کسی دیگه چاپ کردن به اسم خودش کار دیگه بلد نیستن و این رو خود آدم میبینه که اینها این آدمهایی که بر ما چیره شدن و این کشور ما رو نرست دارن چه آدمهای بیمایه هستن از هر نهاد و ما چرا باید به این روز افتاده باشیم که در اینها بر ما چیره باشن. این
آقای بابا که این دیپلمی که به من گرفتم دیولپمان دیهاب این چی هست؟
دیولپمان دیهاب از این داستانهایی که مد امروز دیگه، چیزهای چرت و پرتی که اکولوژی ها، یعنی منظور توسعه که با به اصطلاح حالا چی تو مخواد توسعه اقتصادی باشه، توسعه صنعتی باشه یا کارهای ساختمانی و سازندگی اینا باشه که تأثیرش بر روی طبیعت و اینها جوری نباشه که زیان بخش باشه و در نتیجه در طول زمان به اصطلاح نتیجه دراز مدت داشته باشه، نه کوتاه مدت. از این چیزهایی که مد روز و تو این جریان های اکولوژیست ها میره، سر ته زیادی نداره و فقط یه جور بازاریه که برای این که یه عده حالا مصرف بشه.
در حال این نگوه را میره میبینه اصلا موزه که میدونه این حرف مقاله ها که میبینیسه مقاله مرشته یه چیزی حدود چهل خط خود اونجا اشاره کرده به تاریخ انقلاب فرانسه، بعد آخرتا در نتیجه چنان صحبت میکنه که اینجا متخصص انقلاب فرانسه است، بعد در همه مقاله میگه متخصص انقلاب آمریکا، متخصص انقلاب انگلیس هست. آخر یکی باید خیلی نفهم باشه همچی چیزی بنویسه، بعدی که سه سال رفته دانشگاه اینجور با پرورود یاد متخصص همه چی خودشو بدونه.
البته خود این ادعا معمولا
تمامان سی سال دانش
کاره به خودش نمیتونه اجازه خیلی چیزها رو بده و من فکر کنم این جوانک واقعا فکر میکنه که تخصص این چیزها رو داره و برخی اینا که آدم صحبت میکنه به توهمی واقعا زندگی میکنن، یک چیزهایی رو غلط و غلوط داد گرفتن خوندن و خیلی سطحی و میخوان با آدم وارد بحث بشن سر این چیزها و سخت هم هست چون اصلا حالیشون هم نیست که به اندازه یه دونه بقال عرب اینجا تو چیز هم شد سواد برن.
این وقتی که سواد بود حتی که توپق زد و خوان کارلوس رو گفت پادشای سوئد، آقا چه آدم بزد بی سواد باشه، اون آمریکایی چقدر خوزوان که همچه اولاقی رو باز دفعه دیگه هم خواهند آورد جایی خواهند نشون به عنوان سخنگوی کل دانشجویان ایران. خب این بیچاره اون دانشجویی یعنی که تو طرفدارش کی؟ طرفدار حوزه و دانشگاه بودی. در حال من سرشخصا فکر نمی کنم اینها جایی داشته باشن توی مردم ایران، فقط لازمی که یادآوری بشه کی بودن، چه قیافه‌ای داشتن. و امیدوارم اونایی که در ایران هستن هر دفعه یکی از اینا در صدای آمریکا ظاهر میشه یه تحقیق کوچکی ازش بکنن، یه آلبوم کوچکی از این موضوعات درست بکنن، چون اینها از همون جنس استفاده پایدارن. ما دیرم تا ابد ما اینا رو پشت کول مخایم داشت، هر چند با اینا رو میبرن قایم میکنن، اینا رو ریسایکل میکنن، دوباره تزریق میکنن تو جامعه. همونجوری جمهوری اسلامی الان سالهاست که موسوی و کروبی رو ریسایکل میکنه و آمریکا هم که سالهاست دنبال ابراهیم یزدی. و باید مردم واقعا برخورد جدی با این مسائل داشته باشن، به خصوص انشالله بعد از آزادی ایران، چون تازه کارزار اصلی ما شروع میشه. و اینجا من میخواستم ازتون اجازه بخوام که ساعت 10:30 اگر بحثی دیگری نباشه در اگر هست در پایدی با همه هموطنان و شما خداحافظی کنم، دوباره تبریک بگم و دوباره تشکر بکنم از حرکت کاملا زیباشون در شب چهارشنبه سوری، چون امیدوارم به صورت بسیار جالبتر در سیزده به بعد تکرار بشه و چون در دل شب و تاریکی نیست انکارش سخت‌تر خواهد بود و یک قدم ما رو به آزادی نزدیک‌تر خواهد کرد.
منم شاد باش میگم. فقط پیش از اینکه خداحافظی کنم یک مطلب کوچکی رو میخواستم راجع به نوروز بگم.
اتفاقا من میخواستم ازتون درخواست کنم
من راجع به تاریخ و این چیزها نمیخوام صحبت کنم، راجع به یک امر بیشتر سیاسیه و اونم اینه که امروز خیلی صحبت مردم ایرانی ها خوشحالی میکنن از اینکه سازمان ملل نوروز رو به رسمیت شناخته. باید آگاه باشن که پشت این داستان هدفهای دیگه ای هستش. چرا؟ چون که روز به روز میبینیم که از نوروز نه به عنوان یک جشن ایرانی، بلکه از یک جشنی که خیلی ملتها میگیرن، هند و نمیدونم ترکا و همه اینها و از جمله ایرانی ها. یعنی این چیزی که یک جزء فرهنگ ایرانی رو میخوان حل بکنن یه چیز موهومی. درسته برای در خیلی کشورها میگیرن، در هند میگیرن، در ولی همه اینهایی که در این کشورهای گوناگون میگیرن ریشه ایرانی دارن. یعنی اگر امروز در ترکمنستان نوروز میگیرن یا در قزاقستان میگیرن، خب این یک روز ایران خیلی گسترده‌تر از این چیزی که امروز هستش. هسته هایی در همه این کشورها مونده، بعدها ترک ها اومدن یا قوم های دیگه اومدن اینها را به خودشون حل کردن، ولی این ماهیت این جشن به حال ایرانیه. نباید چندان از هر چیز خوشحالی بکنن. به نظر من این شناخته شدن نوروز به دست سازمان ملل هیچ چیز خوبی نیست. ما نیازی به این نداریم. هزاران سال بدون این سازمان ملل ما زندگی کردیم. اصولا شخصیت خودمون رو نباید بریم از دیگران گدایی بکنیم. خودمون به خودی خود شخصیت داریم، انقدر خودمون رو کوچیک نباید حس بکنیم. همش باید یکی به ما یه جایزه بده تا آدم باشیم، تا با ما باید یک نوازشی به ما بکنیم، تا فکر کنیم که کسی هستیم. این حرف رو میخواستم بزنم چون که واقعا با این وضعی که داری پیش میره اصلا خیلی بسیاری از این فرهنگ ما رو همونطور خودم داشتنم داشت اشاره میکردیم به صورت یک چیز خیلی بیهودهی در خواهند آورد، نه یک چیزی که مربوط به یک قومیه، بلکه یه چیزی که مربوط به منطقه، یعنی محدودیه جغرافیاییه و جغرافیا به تنهایی اصلا ارزشی نداره. بله
آقای جانم
بفرم. نه این حرفی که مقاسم
من فقط مسئله نوروز رو در حال حاضر میبینم که وقتی چهارشنبه سوری یک چنین استارتی بوده، درسته میخوان یک مقداری ازش سوء استفاده بکنن. حالا ما هر کاری بکنیم این سوء استفاده انجام میگیره، به مرور زمان که هر سوء استفاده سیاسی از هر وضعیت ما توی این دنیا انجام داده. فقط فکر کنم که این نوروز کاملا فرق خواهد کرد با این نوروز تحت اشغال حکومت دینی، و این حرکت در حقیقت مغلوب شدن حکومت دینی در سرتاسر کشور خواهد بود که نمیشه در چهارشنبه سوری انجام دادن. امیدوارم با انجام این مراسم نیمه دومم به انجام برسه، چون در کل جمعیت ایران سپاه هست، بسیج هست، معلم هست، آخوند هست، همشون هم ایرانی و همین فرهنگو دارن و به طور کلی همون خانمهای آخوندها هم الان سفره هفت سینو چیدن و این انجامش به نظر من یک حرکت بسیار فوق‌العاده‌ای برای ما مردم به طرف فرهنگ از دست رفتمون که تو این 32 سال زیر پایه‌های حکومت دینی سدی جلوش گرفته شده بود، ولی انجام میشد. عیدو همه انجام دادن، چهارشنبه سوری رو همه انجام دادن و به هیچ عنوانی نشد جلوش بگیرن. و هر حال خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. منم با شما
خداحافظی می‌کنم
و نوروز رو دوباره بهتون تبریک
میگم،
به شما و هم به
شنوندگان،
و تا هفته آینده.
بسیار بسیار روزهای خوبی رو در این سال جدید برای شما و دیگر عزیزان ایرانی آرزومندم از خداوند عزیز مهربان. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم.
من هم با شما خداحافظی میکنم آقای خانم جمیله، با تشکر از اینکه این رادیوی درست شدیم که هر وقت کار آقای که جدی میگیزه به داخله رفت میشه و نشون میده که ارزشمند بود، چون اتفاقا در جای دیگه نمیفته. به همین صورت این رو من یک نمونه کوچکی از اون میبینم که حرکت مردم ایران در چهارشنبه سوری بود، حرکت بسیار پرشور بود، کل روحیه نظام رو خورد کرد، کل برنامه های آمریکا رو زیر سوال برد. این مردم اسلامی نیستن و اونها تنارهایی که پیدا کردن در ورقه اول سانسور کردن تصاویر بود. ما باید در این مسیر ادامه بدیم، در این مسیری که صدای ما رو قطع میکنن، در این مسیری که تصویر ما رو سانسور میکنن، چون نشانه ضعف طرف مقابل. امیدوارم که با پایداری در این زمینه زیر پا گذاشتن پرشادی قوانین رژیم بتونیم جایی برای خودمون در دنیای آینده بسازیم. امیدوارم که این سال آینده سال آزادی ایران باشه و چهارشنبه سوری آینده رو، عید آینده رو در ایران عزیز بگذارونیم، 24 اسفند رو در ایران عزیز با مردم عزیز در خیابانها جشن بگیریم و که هم سال روز اولین حرکت مبارزاتی ما بود باشه و هم اولین نوروز در وطن. با امید پیروزی، با تبریک زیاد مردم ایران، درود بر شما تا هفته دیگه.
درود بر شما تا هفته دیگه. خیلی خیلی سپاسگزارم. خیلی هم متشکرم. خب دوستان عزیز، به هر حال نزدیک عید و تحویل شدن سال در مناطق مختلف کره زمین فرق میکنه و من فکر میکنم که ادامه‌ای در مورد برنامه نداشته باشم و بذارم شما عزیزان به هر حال وقت داشته باشید که نوروزتون رو اونچنانی که دوست دارید بگذرونید و جدا باشید از مسائلی که توی سر ما هست، آزادی کشورمون که هست، ولی مسائل بازی‌های سیاسی که با ما دارن انجام میدن لااقل یه مدتی از این مسئله به دور باشیم و بتونیم یه کمی افکارمون رو فرشتر بکنیم. ضمن اینکه همونطور که می‌دونید دو تا همکاران ماشینی من ربات‌هایی که اینجا هستن مریض هستن و من در شروع میتونم کلیپی رو داشته باشم برای شما، نه در اتمام کار. نتیجتا منتظر شده بودم تا یک شنبه که تموم بشه که دوشنبه این مریضا رو ببرم دکتر و اهدیشو بدم به دوستان. اینا برای ما کار درست میکنم و ما واسه اهدی بدیم. به هر حال در راه مبارزه این مشکلات هست و ما باید ناله نکنیم، در حقیقت دنبالش بریم. خب دوستان، به همه شما به درود میگم. عید همه شما، منظور سال نو همه شما جاوید باد، پاینده باد. و اجازه بدین الو بله خواهش کنم بفرم
آخر هستی؟
بله بفرم.
بله، من در ضمن صحبتام به یادم رفت که به مهمترین شخصی که برای ما مهمه و فعالیت میکنه تبریک بگم از طرف خودم و خانوادم و همکاران سایت ایران رزیست. میخواستم تبریک بسیار محکمی به خانواده پهلوی، به خاندان پهلوی و شخص خود شهریار رضا پهلوی بگم که واقعا با امکاناتی که در اختیار دارن به طور کامل و مستمر در مسیر ایران و آزادی ایران کار میکنن و به جاست که ما هم با دانش کم بودن امکانات موقعیت خودمون، مقاومت خودمون رو با این مسئله برقرار بکنیم که به ایشون کمک بشه، که به هم به ایشون کمک بشه و هم به خودمون و آزادی ایران هرچه زودتر امکان پذیر بشه.
خیلی هم سپاسگزارم، لطف کردین که به یاد منم آوردید.
درود
باشه. درود باشه. خواهش می‌کنم. خب دوستان